أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالا این تعبدی بودن چون رو پرسید، من اولش اینو توضیح بدم بعد ادامه بحث رو عرض بکنیم. ببینید، در احتمال ثانی مطرح شد که ما برای اینکه بتوانیم تصویر بکنیم ترتیب و ترتب و ربط منطقی بین شرط و جزا رو، باید این فإنه على یقین من وضوئه رو حمل کنیم بر جمله انشائیه و بگیم منظور از این چی آقا؟ حکم میکند به این که این شخص یقین دارد، اما یقین دارد یعنی تعبدن یقین دارد، یعنی باید یقین داشته باشد. خب این از کجا این حرف ایجاد شد؟ از اینجا ایجاد شد. گفتن آقا اگر این جمله جمله خبریه باشد، یقین باید یقین واقعی باشد. خب از شما سوال میکنم، این شخص وقتی شک دارد یقین واقعی میتونه داشته باشه؟ نمیتونه داشته باشه، چون شک داره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ پس قطعا این یقین واقعی، یعنی طبق اون اشکال دارم عرض میکنم و نمیخوام، ما که نظر اون نیست، من حالا طبق اشکال پس میگم قطعا این شخص یقین واقعی نداره، نمیتونه یقین واقعی داشته باشه. میگیم خب پس امام چی، یعنی چی فهمیده فإنه على یقین من وضوئه؟ میخواد بگه، یعنی حالا اونی که میگه جمله انشایی است، میگه که خب پس این یقین رو واقعی که نمیتونه باشه، پس یقین تعبدی در نظر بگیریم. یعنی چی یقین تعبدی در نظر بگیریم؟ یعنی شارع مقدس میگوید اینو بنا بگذار بر این که یقین داری. آها، من نه خودم یقین دارم، نه، شارع مقدس میگوید یقین باید داشته باشی. آن یعنی یقین تعبدی. عرض کردیم شاید سابقا چطور میرزای نائینی علیه الرحمه و مدرسه نائینی اینا میفرمان که العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی. اینقدر میکنین چه عرض بکنم؟ خب و بعد امارات دارای حجیت رو علم تعبدی در نظر میگیرن، یعنی همون یقین تعبدی، یعنی همون قطع تعبدی. من که وجدانن که علم ندارم، که وجدانن ظنی دارم فقط، نه، ولی شارع میگه همین رو شما علم در نظر بگیر. از قبیل مجاز سکاکی میاد توسعه میده، توسعه میده علم رو تا حدی که شامل اماره معتبره همچی بشود. اینجا هم به همچین بیانی ما بگوییم، بگیم شارع خواسته ما تعبدن این طور باشیم، حکم شرعیه، حکم شرعی هستش یه همچین بیانی. این منظور از یقین تعبدی در اونجا هست. بگذاریم، خب برسیم بحث خودمون. الجهت الثانیه، خب فرمودن که در باب روایات ما در جهاتی باید بحث بکنیم. جهت اولاش به حمدالله تمام شد، جهت ثانیهش رو حالا باید بحث بکنیم و شما ببینید که ما چه مراحلی رو باید پشت سر بگذاریم تا بتونیم از این روایت در راستای استدلال بر حجیت استصحاب استفاده بکنیم. الجهت الثانیه، جهت دوم این هست که ما ببینیم این روایت اساساً در چه بابی وارد شده است و ناظر به چه امریست. آیا واقعا این روایت مربوط به استصحابه؟ میگم آقا این همه وقت ما داشتیم بحث میکرد، ما شما توزه ما سر خد خونه اول، خدا خیرت بده، پس این روایت مربوط به چیه؟ میگن آخه ممکنه اصلا این ربط به استصحاب نداشته باشه، مربوط به قاعده مقتضی و مانع باشه، یا لااقل بفرمایید که مشترک باشد بین هر دو. مثلا دقت میکنید چه عرض بکنم؟ خب البته حالا اون مستشکل که اصلا میگه نه این کاملا مبدأ مقتضی و مانع، لکن ما وقتی میخوایم دلیل بیاریم، یه سطحی از دلیل که بیاریم صرفا ممکنه اشتراکش رو نشون بده، میگه ما این روایت هم برای اونجا قابل استفاده هم برای اینجا. اما این که بخوایم بگیم اختصاص دارد به باب استصحاب و به قاعده استصحاب و ربطی به مقتضی و مانع ندارد، این باز یه استدلال قوی تر میخواد و یه قرینه جدی تری میخواد. خب ما میگیم آقا حرف شما چیه؟ چرا میگید این مرد به قاعده مقتضی و مانعه؟ میگه ببینید در قاعده مقتضی و مانع شما چی داشتید؟ شما میگفتید متعلق الیقین و شک امران متغایران. من یقین دارم به یک چیزی، شک میکنم در این که مانعی از آن آمده است یا نه. فرض بفرمایید آتش مقتضی سوختن و سوزاندن و زغال شدن و خاکستر شدنه، دقت میکنید؟ شک میکنم آیا مانعی به نام آب یا باد چیزی از این قبیل آمده که جلوی مقتضی را در اثرگذاری خودش بگیرد، نگذارد او اقتضا داشته باشد و عمل بکنه هان، یا نه اگر اون مانع آمده باشه مقتضا رخ نداده که همون زغال شدن و خاکستر شدن چوب باشه، این رخ نداده. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. اما اگر مانع نیامده باشه، آتش مقتضی بوده، مؤثر بوده، سبب بوده برای اینکه سوختن رخ بده، زغال شدن رخ بده، بفرمایید که خاکستر شدن چوب بعد از که ساعتها داخل آتش بوده این رخ بده و لذا اثر بگذارد و کار تمام بشود. خب در قاعده مقتضی و مانع ما میگیم که مثلا فرض بفرمایید اگر این قاعده را قبول داشته باشیم، میگیم که اصل عدم وجود مانع و عدم بروز مانع هستش. به هر حال قوامش این هستش که شما به چیزی یقین دارید که مقتضی است و مؤثر است و سبب است، هان، یه اثری دارد، یه مسببی دارد، یه مقتضایی دارد، و شک میکنید آیا مانعی آمده جلوی اثرگذاری او رو بگیرد یا نگیرد. متعلق یقین شما و شک شما اینها با هم دیگه متفاوت هستن و فرق میکنن با هم دیگه. خب میگه بابا شما چی حالا میخوای اینجا بگی؟ میگه ببینید شما گفتید که آقا این شخص یقین داشته به وضوع، حالا شک کرده در وضوع. اول که آمدید گفتید که اینم که میگیم یقین داشته به وضوع یعنی یقین داشته به حدوث وقوع، شک داشته به بقاء وضوع. پس ما بگیم که این حدوث و بقا شد، این شد دو تا چیز. شما اینو درستش کردید، گفتید نه متعلق ذاتن یکیه، متعلق ذاتن یکیه. از نگاه عرفی هم بفرمایید که زمان الغا میشه، ملاحظه زمان الغا میشه و این فرض بفرمایید که به این نحو هستش. ولیکن یه اشکال جدی وجود دارد. به هر حال شما نمیتونید این انکار کنید که در این روایت گفته الیقین بالوضوع، یقین به وضوع دارد. من از شما سوال میکنم استصحاب کجا جاری میشه؟ استصحاب جایی جاری میشود که یه امری استمرار و بقا داشته باشه، بعد شما بر فرض مثال در بقا اون شک بکنید، اون وقت میخواید استصحابش بکنید. از شما سوال میکنم آیا وضوع یه امریست که میتونه بقا داشته باشه؟ قبلا هم لابلای صحبتمون اشاره کردیم وضوع یه عمل خارجیه، متصرم الوجوده، داخل یه زمان خاصی، ظرف زمانی خاصی رخ میده. دقت میفهمید چه عرض کنم؟ یه سری غسلات و مسحاته، تعداد غسلات و مسحات ما بهش میگیم وضو. حالا فوقش 30 ثانیه، 1 دقیقه، 1 دقیقه و نیم، حالا بستگی چقدر طرف بخواد معطل بکنه، طول میکشه و تمام میشه. میگه وضو تموم شد، میگه بله تموم شد. نمیگن میگه وضو گرفتیم، میگه بله وضو تموم شد. بله کسی اگر یه ذره طول بده میگن آ چیکار میکنی؟ میگه دارم وضو میگیرم. میگه خیلی خوب تموم شد، میگه بله تموم شد، حالا بریم دیگه، بریم برای نماز. وضو تمام شد. قدم یه عمل متصرم الوجودی هستش که این رخ داده در یک زمان خاصی و تمام شده، دیگه اصلا بقا و استمرار برای اون معنا ندارد. تا شما بگی من شک دارم که این استمرار پیدا کرده یا استمرار پیدا نکرده، اصلا معنا ندارد. یه همچین چیزی در مورد وضوع قابل تصور چی نیست. خب حالا که اینطور شد، پس میگیم آقا ما یقین داریم به وضوع، پس شک در چه چیزی داری؟ آخر روایت بس شک هم مطرح کرده بود. شک در چی؟ میگه ها شک در نوم، شک در خواب. نمیدونست که یه دونه چرت و دوتا چرت، خفق و خفقتان، این نوم حساب میشود یا نوم حساب نمیشود. پس یقین داریم به یک چیزی که عبارت باشد از وضوع، شک داریم در نوم، در حقیقت یقین داریم به مقتضی، شک داریم در مانع. دقت میفرمایید؟ فلذا این دقیقاً محل جریان قاعده مقتضی و مانع است و قاعده مقتضی و مانع با همه ارکانش در اینجا بفرمایید که میاد و منطبق میشه. ما میگیم آقا من یقین دارم وضو گرفتم، وضو هم مقتضی طهارت، پس وضو مقتضی است، مقتضای او طهارت. اگر مانعی نباشد این مقتضا هست، لکن اگر مانعی مثل نوم آمده باشد مقتضا برداشته شده و اثر از بین رفته است. و حالا روایت میگه چی؟ روایت میگه نه این اگر شک کردی در اینکه مانع آمده یا نه، بنا بگذار بر اینکه مانع نیامده و بگو کماکان اون مقتضا هستش. ثبوت المقتضا را در چی؟ اثبات میکنند. خب پس این اشکال خوبیست، بر اساس این اشکال بگیم اصلا روایت ناظر به بحث استصحاب نیست و ناظر به بحث مقتضی و مانع است. میفرمان الجهت الثانیه فی ان الروایت هل هی ناظرتون الى الاستصحاب او الى قاعدت المقتضی والمانع. این روایت آیا نظر دارد به استصحاب یا نظر دارد به قاعده مقتضی و مانع؟ فقط یقال ان الاستصحاب یتعلق فیه شک به بقاء المتیقن. استصحاب اینطوری است که در استصحاب تعلق میگیرد شک به بقاء متیقن. ما عرض کردم یکی از ارکان استصحاب وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه هستش. اصل مطلب باید یکی باشه، حالا یقین به بقایش پیدا میکنیم، یقین به حدوثش داریم و شک در بقایش پیدا میکنیم. اصل اون ذات متعلق یکیست، الا اینکه ما یقین به بقا یقین به حدوث داریم، شک در بقا داریم، اما ذات متعلق یکی هستش. پس ان الاستصحاب یتعلق فیه شک به بقائل متیقن. متعلق شک و متعلق یقین یک چیز هست. در حقیقت ما شک میکنیم به بقاء متیقن، به همون چیزی که به بقاء اون چیزی که بهش یقین داشتیم. و قد فرض فی الروایه الیقین بالوضوء، در روایت فرض شده است که این یقین به وضوء تعلق گرفته. پس متعلق یقین چیه؟ وضوءه. والوضوء لیس له بقاء لیعقل الشک فی بقائه. اساسا وضوء که بقا ندارد تا معقول باشد شک در بقا آن. یعنی چه شک در بقا وضوء؟ یعنی چه؟ و انما الشک فی حدوث النوم، اگر شکم باشد شک فقط در حدوث نوم هست که آیا خواب رخ داده یا رخ نداده. و ینطبق ذلك على قاعده المقتضی والمانع. همچین مطلبی هم این منطبق میگرد بر قاعده مقتضی و مانع. چرا؟ میفرمان لان الوضوء مقتضی للطهاره و النوم رافع و مانع عنها. این و النوم بخوانید که اسم همون ان نباشد. لان الوضوء مقتضی للطهاره، از یک سو وضوء مقتضی طهارت است، پس وضوء میشه مقتضی که ما یقین داریم بهش. و النوم رافع و مانع عنها، یعنی عن الطهاره. و نوم هم که رافع و مانع طهارت هست که ما در شک داریم، پس میشه مقتضی و مانع. یقین به مقتضی داریم، شک در رافع و مانع داریم. فالمقتضی فی مورد الروایه معلوم و المانع مشکوکون. در مورد روایت، در این جایی که روایت وارد شده است، مقتضی معلوم است و مانع مشکوک است. فیبنا یا بگیم یبنی، فرقی نمی کنه. یبنا بگیم خب یه حالت کلیتی پیدا می کند. یبنی بخوانیم ناظر به همون الرجلی است که در ابتدای روایت مطرح شده بود. البته روایت چون به شکل معلوم بودش، مثلا لا ینقض الیقین بالشک، تعابیر از این قبیل بود، اینم میتونیم یبنی بخوانیم که ناظر باشد به همون فاعل، یعنی همون شخصی که بفرمایید که وضوء گرفته بود و بعدم شک کرده بود. فیبنی علی اصالت عدم المانع و ثبوت المقتضا بالفعل. یا الله رستن بخیر، سلام علیکم. مثلا شاید که شما یک جنایتی هم خودتون مرتکب شد. آها، دیروز هم هجامت کردی، امروز هم هجامت کردی؟
زخماشو کرد و امروز گوز
میشه. آها، احسن تو، خیلی شد. این ایام ویژگی دارد ها؟
بله بله، ایام مخصوصا دیروز.
کی گفته که اینا ویژگی داره؟
طبق علفی.
آها، خیلی خوب. بله، چون اساسا روایتی ندارد، اینا همه ساختگی و جعلیه، هیچ سندی نداره. عرض محضر تو این که یه امور سرکاری هست دیگه، این افراد برای این که
این
بله شما که واضحه، عرض محضر تو این که بله کاملا پیداست، عرض محضر تو این که شما که خیلی بل بر تقدیر اینا، این کسایی که دکان دستگاهی را انداختن و دیگه حالا از این راه دارن درآمدی کسب میکنن، دیگه شروع کردن دیگه ایام براش درست کردن، این ایام خوبه اون ایام بده، این روز از ماه اون ماه خاص، این اصلا پیامک میکنن به شکل گسترده، تبلیغ میکنن، چی میکنن، فازی حرفا قوغا میکنن، هیچ سند ندارد. یعنی کاش یک ذره سندیتی داشت، هیچ سند ندارد، ولذا هیچ ویژگی و خصوصیتی در این مطالب ما نمیتونیم بگیم هست که منتسب به شریعته. دقت میکنه هیچ تعبدی در کار نیست و نمیتوانیم متعبد باشیم. اگر بخوایم تعبد داشته باشیم به این معنا، در حقیقت میشه گفتش که ما بدعت گذاشتیم و تشریع محرم هست و این خود همین تعبد حرامه، خود همین تعبد حرامه. اللهم الا ان یقال، ما دو تا توجیه براش درست کنیم. توجیه نخست این که بگیم تجربه شده، تجربه شد، میگیم آقا ما کاری اصلا به روایت نداریم، ما کاری به شریعت و دین نداریم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ افرادی بودن تجربه کردن، به قول آقا میگه من روشن شدم. حالا اینا تلقین درمانی است دیگه، عرض محضرتون که بر تقدیر شخص خودش تلقین میکنه، احساس روشنی میکنه. بله نه نه اینکه چند صد هزار، اصلا شما بگم چند هزار که کمه، عرض محضرتون که بله بله شما هم که همه رو بررسی کردی، بله پیداست، عرض محضرتون که بله، محضر مبارکتون که این که یک، یعنی میخوام از خواهم محضر مورفتون که این اصلا هیچ دستش به هیچ جا بند نیست، فقط بگیم تجربه کردیم، تجربه کردیم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ تجربه شده است، میگه آقا مواردی بوده این کار رو کردن در این روز خاص خوب بوده، لاغر نیست که نمردن، مثلا در همین حد عرض مخاطبتون که مناسب بوده است. این یک. بعد بریم سراغ قاعده تسامح در ادله سنن. قاعده تسامح در ادله سنن فقط ثواب رو مطرح میکنه، نه درمان رو، نه خوب بودن لحاظ بدنی و پزشکی رو، میگه ثواب میبری، همین، دقت میکنه، نمیگه که تو خوب میشه حالت، که میگه ثواب میبری. اما تو بحث حجامت که افرادی که انجام میدن صرفا برای ثوابش که انجام نمیدن، که برای سلامتی انجام میدن. قاعده تسامح در ادله سنن این اصلا برای ثوابه، چه ربطی به سلامتی دارد؟ کاری به اون آثارش ندارد. که میگه من شبها نشسته آب میخورم، روزها ایستاده آب میخورم، چرا؟ میگه روایت داریم، من نمیدونم چه خاصیت داره، روایت داریم، میخوام ثواب ببرم، سلام نه مانعی نداره. دقت میکنین چه عرض کنم؟ اما اگر کسی میخواد برای اثرش این کار رو انجام بدهد، با قاعده تسامح در ادله سنن این درست نمیشه. ما سابقا در ضمن ابحاثمون کتاب طب النبی، طب الائمه، اینها رو بررسی کردیم و اصل این مطالب عموما از این کتاب ها هستش. حتی ذره‌ای قابل اعتماد نیست، ذره‌ای، یعنی یک ذره شما بگید که میشه یه خورده دل انسان آرام بگیرد، کتابی به نام طب الائمه. اینقدر جالب هست که بعضی بهش میگه چرا؟ میگه طب ائمه اینه. میگم طب ائمه کدوم؟ کتاب طب الائمه. از وقتی که یعنی زعین ابنا بستام، پسران بستام که گفته میشود، حالا اصلا خودشون معلوم نیست کی هستن، روایاتی که هست اینا تو هیچ کتاب دیگه نیومده الا همینها. عرض محضرتون که عموما هم برگرفته از همون طب زمان خودشون بوده، مطالب رو گرفتن برای اینکه تشویقی هم بشن مردم، اینا رو نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام و یه بازی درست شده است. ما اگر خواستید ببینید، ما اینها رو بررسی کردیم. کجا بررسی کردیم؟ ما در بحث خارج اصولمون، در بفرمایید که بحث حجیت خبر واحد در علوم، به شکل خاص حجیت خبر واحد در علم طب رو بررسی کردیم. اون بحث آقای بحثی است که نه چون حقیر اون بحث رو مطرح کرده ام، نه، ولی خود بحث به لطف خداوند بحث نازنینی شد و بی سابقه و هنوز هم بی لاحقه. دقت میکنه، حالا اگر لاحقه ای هم بیاد، حالا اگر کسی اون بحث رو گوش بکند، بالاخره مطالب به ذهنش بیاد بخواد مطرح بکنه، وگرنه بی سابقه بوده است. چون ما قائلیم، بنده به لحاظ استدلالی قائلم به حجیت خبر واحد در علوم و از جمله در طب، من قبول دارم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ فل جمله هم روایات طبی رو میپذیرم. نظر بنده به عکس دیگران نیست که اساساً روایات طبی رو از اساس قبول ندارن، نه به خاطر سندی، میگن اصلا حجیت ندارد. اصلا حجیت اینجا نمیاد، چون حجیت به معنی منجزیت و معذریت معنا میکنن، میگن این فقط تو همین احکامه، چرا ربطی به امور علمی و طبی و چیزهای از این قبیل دارد، چون نه اصلا بیخاصیته. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ بنده اینطور نیست، به لحاظ مبنایی بنده حجیت رو اساسا حجیت رو منجز معذریت معنا نمیکنم. اون چنان که شما یاد گرفتید تو حلقات اینا میگم این معنا نادرسته، اصلا این اخذ به لازمه است و اخذ پیامده به جای تعریف. دقت میکنین؟ نه، حقیقت حجیت این نیست، ما حجیت رو تعریف میکنیم به الاعتبار و صلاحیه للاثبات و دلیلیه، که یکی از لوازمش در احکام جزئی فرعی در فقه همین است که منجزیت معذریت بشه. بگذاریم، چون ما حجیت رو به اعتبار میدانیم، مفصلا در ابواب خودمون توضیح دادیم، لذا اینجا میگیم هست، حجت هم هست، اما نه هر روایتی. روایت بعد اون شرایط حجت داشته باشد، همون بررسی هایی که ما در باب روایات انجام میدیم اینجا هم انجام بدیم. اگر بله مشکلی نداشت به لحاظ سندی دلالی اینها، ما طبقش مطرح بکنیم و بگیم بله روایتی داریم. یعنی میخوام بگم بنده در یه میانه ای ایستادم، در میانه افراط و تفریط به عقیده خودم ایستادم. به من جوانا کسانی از اون ور هر روایتی ولو از ضعف روایات موجود در تاریخ بشر رو ارسم خواهد توی اینو اخذ بش میکنن، میگن روایتیست دیگه، بر اساس این میخوان بگن سلامتی اینطور حاصل میشه، این افراطه. از اون ور یه دم تفریط میکنن که مطلق روایات بفرمایید که بحث سلامتی رو یا درمان رو اینو کلن کنار میگذارن، به خاطر اینکه میگن یه تعدادش ضعیفه، یا به خاطر اینکه میگن اینجا حجیت معنا ندارد، یا به خاطر اینکه میگن اصلا دین، وظیفه دین این نیست که بیاد سلامت و درمان رو مطرح بکنه، وظیفه دین هدایت این امور به دین ربطی ندارد، یا چیزهایی از این قبیل که مطرح میکنن که به عقیده ما تفریطه. بله، بالغ بر 2000 تا 2500 تا ما روایت طبی، روایت سلامت و درمان، روایت بهداشتی در کافی مثلا داریم. خب این قابل اعتناست، قابل اعتنا هست در کتب معتبر، قابل اعتنا است، ولیکن للاسف شدید عموم این چیزهایی که همین هایی که شما بخور مریم و عرض محضرتون که چیشی اون بفرمون که جامع امام رضا و فال، تمام اینا ذره‌ای سند نداره. یعنی یه سندی که آدم یک ذره دلش خوش باشد یا خیلی خوب بدی نیست، فال نه اصلا هیچی. دقت می‌کنم حالا مفصل اگر خواستید به اون عباس مراجعه بکنید، چند جلسه اونها رو بحثا رو ما مفصل مطرح کردیم. حجامت اصلش اثبات شده است، عرض کردم اختصاصش به این روز یا اون روز، اینها چیزهایی است که افراد مطرح میکنن، عموما افراد سودجو، افراد دکاندار، چون نخوش میاره دیگه، افراد رو دیگه هی افراد رو میاره و سبب مراجعه شون میشه، مشوقی هست برای مراجعه اونها به این امر. خیلی مواظب باشید. ببینید حاجا خوب انعت بفرمایید، یه وقت شما میگه من یه فردی هستم، یه شخصی هستم، دلم میخواد برم حجامت بکنم، اشکال داره؟ دقت میکنی؟ حجامت اصلش که یا مشروعیتش مشکل نداشته باشد دیگه، یا اصلا مشروعیت هم هیچی، حجامت اصلش که بینیم آقا خوبه برای سلامتی، مثلا خوب هست و به هر دلیلی خوب هست، حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، خیلی خوب میخوام انجام بدم، مانعی داره؟ نه مانعی نداره، مانعی نداره. میگه الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این هم بگیم که چیزی نیست، ضرر معتنابهی ندارد، بلکه شاید خیراتی هم برش مترتب هست و بالاخره باعث سلامتی هم میشه. یه وقت از شما یه امر شخصی مطرح میکنید، این اشکال نداره، اما یه اتفاقی که در مورد شماها افتاده و شاید هنوز متوجهش نیستید، یعنی هنوز خیلی جدی نگرفتید این مسئله رو و باورتون نیومده، اینی که شماها طلبه اید، شما روحانی هستید، عمل شما چه بخواهید چه نخواهید این مورد توجه دیگرانه. شاید همینطوری فامیل شما، دوروری های شما، خانواده شما همینطوری به روی خودتون هم خیلی نیارن، خیلی جدیتون نگیرن، اما بعدن یه جایی یه جوری به یه نوعی در یک جایی که شما باورتون نمیشه به عمل شما استناد میکنن، میگن بله ما که فامیلامون خودش اصلا آخونده، خودش طلبه است، خودش هم این کار انجام میده، خودش انجام میده. دقت میکنید؟ یعنی ولو اینکه به روی شما هم نیارن، خیلی تو روی شما خیلی احترام بهتون نذارن، چه بسا پشت سر در یک جایی که شما باورتون نمیشه استناد میکنن به عمل شما، میگید آقا به ما گفتن فعل معصوم حجت، نه فعل طلبه، فعل ما که حجت نداره، قبول دارم، لكن این حس رو در مردم ایجاد میکنه، مردم میگن بابا اینا که با این مسائل آشنان دارن این کارا رو انجام میدن، پس حتما یه چیزی هست، حتما یه خبری، کما اینکه اون طرفش که ما انجام نمیدیم هم همینطوره، یه سری اموری که ما اهمال میکنیم در انجامش، یه سری واجباتی که اهمال میکنیم، یه سری محرماتی که اهمال میکنیم در پرهیز از اونها یا چیزهای از این قبیل، مردم میگن بابا اگه خبری بود این آخوندا قبل از ما باید انجام میدادن، قبل از ما باید رعایت میکردن. پس اینا که رعایت نمیکنن نشون میده رساله های عملی جلد دومی دارد، اینا اون جلد دوم در اختیارشون هست، تو اون جلد دوم گفته این چیزا خیلی مهم نیست، نمیخواد رعایت کنید. یه پشت جلدش چیزایی نوشته که اینا اون پشت جلد خوندن که ما اون رو ندیدیم. لذا حواستون باشه، حواسمون باشه، این تعبیر حجت الاسلام که به کار میبرن که بعقیده من تعبیر حجت الاسلام خیلی مهمتر از آیت الله. حالا افراد میگن آیت الله خیلی مهمه، نه حجت الاسلام مهمه، خیلی تعبیر سنگینیه. حجت اسلام یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، چه بپسندیم چه نپسندیم، به ما گفته میشه حجت الاسلام. دقت میکنید؟ و ما عملمون این، مردم نگاهشون این است که آقا این مثلا عملش عملی است که اسلامی هست. خوب حواستون باشد طلب موجودی است بین عوام و عالم، این وسط متحیر. دقت میکنید؟ بدترین حالتش هم این است که کارهای عوامی رو با توجیهات عالمانه میخواد انجام بده. این زشت‌ترین، بدترین و خطرناک‌ترین حالتشه. کارها کارهای عوامی است، یعنی این آدم در این کاری که انجام میده، در این استدلالی که داره، در این فکری که داره، در این برنامه‌ای که داره، با عوام معمولی 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 که هیچ بویی از دانش اسلامی نبرده هیچ تفاوتی نداره، کاملا مثل اونهاست. حالا سرآخر مثلا میگه آقا متدینین کارو کنه، اینم جزء متدینین باشد. دقت میکنی؟ اما از اون طرف حالا چون با چارت اصطلاح آخوندی هم آشنا شده، فکر میکنه با همین چارت اصطلاح میتونه اون رفتار نادرست یا رفتار عوامی یا رفتار بی دلیل رو توجیه کنه. ماها الان این وسطیم. قد میکنین ما طلبه ها، ما این وسط گیر کردیم. خیلی حواسمون جمع باشد. من اینو میدونم اطاله کلام میشه، خود درسونم میمونیم، اما این چاره ندارم با تذکر بدم. نهت بفرمین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه الصلاة و السلام، ایشان آمد دین خودشو به امام زمان خودش عرضه کرد، یه چیزی یاد ما داد، یه چیزی یاد ما داد. دقت میکنید؟ آها، قبلا این مدل رو ما داشتیم که یا امام ابتداعا و استینافا مطلبی رو بفرماین و اصحاب استفاده کنن، یا اصحاب سوال کنن و امام پاسخ بدن و اصحاب استفاده بکنن. اما این یه مدل سومیه، عرضه دین یه مدل سومیه. نمیخوام بگم که عبدالعظیم حسنی فقط انجام داده است، نه، دیگرانی هم چه بسا انجام دادند و نه چه بسا بلکه قطعا هم انجام دادند. اما حالا ماجرای عبدالعظیم حسنیش خب شهرتی یافته و شهرتش بیشتره، تقریبا دو سه صفحه هم هست. اون دینی که عبدالعظیم حسنی عرضه کرده به امام زمان خودش بودن به همین حروف شیرین جدید سه صفحه میشه. برید بخونید، تقاضا میکنید بخونید. خود ما رو منابر زیاد اینو میگیم، میگیم بله عبدالعظیم مثلا ایام مثلا رحلت ایشون باشد یا هرچی، میگیم بله عبدالعظیم حسنی دینش رو به امام زمان خودش عرضه کرد. مفادشو نمیگیم، نه خودمون رفتیم خوندیم احیانا، نه برای مردم میگیم بابا این مفاد این دینی که عبدالعظیم حسنی ارائه کرد و عرضه کرد به امام زمان خودش و امام زمان او تایید کرد و امضا کرد و گفت بله این دین درسته، این چیه مفادش؟ دقت میکنم چی عرض میکنم؟ خب حالا من عرض میکنم، من و شمایی که طلبه شدیم، آیا واقعا بعد از طلبگی دینمون رو عرضه کردیم؟ حالا به امام معصوم دسترسی نداریم، اما به اساتید، به فقها، به شخصیت هایی که میدانیم اینا اسلام رو اسلام شناس هستن، آیا دینمون رو عرضه کردیم؟ یا دین خودمون رو از بیرون از حوزه و خودمون آوردیم؟ بینکم و بین الله چند درصد از دینی که شما الان دارید رو تو حوزه گرفتید و از قبل از حوزه به خودتون نیاوردید؟ شاید شما بگید آقا مگه قبل از حوزه مگه ویروسی بوده چی بوده، مگر اویان شو قبل از حوزه ما مسلمون بودیم، نماز می‌خوندیم، روزه می‌گرفتیم، اصلا اگه مسلمون و متدین نبودیم که حوزه نمی‌آمدیم. اکثرا همینه دیگه، کمتر میشد که بگیم مثلا یه سابقه خاص کذایی داشتن بعد حالا مثلا یه دفعه در یک صحنه متنبه شدن اومدن حوزه. علل عموم متدین بودن، بالاخره گرایش به این سمت داشتن که آمدن، زمینه هایی درشون بوده که آمدن به این سمت. قبل از حوزه ما، بعضی میگن ما قبل از حوزه خیلی هم تازه مقیدتر هم چه بسا بودیم مثلا، دقت میکنید و چیزهای از این قبیل. خیلی خوب، اما من نمیگم شما قبل از حوزه متدین نبودید یا بودید، اما آیا جا ندارد حالا که شما وارد حوزه شدید بیاید دین خودتون رو به یه اسلام شناسی، به یه فقیهی عرضه کنید؟ قبلا شاید اینقدر دسترسی نداشتید، حالا الان دسترسی دارید، اساتیدی دارید، احیانا یا اساتید اساتیدی دارید، یا شناخت بهتری پیدا کردید، رابطتون با علما برقرار شده، با بزرگان احیانا برقرار شده، یا میشود برقرار بشه، دین خودتون رو عرضه بکنید. یه جا نمیشه، یا اون نه وقت داره نه من وقت دارم، نمیشه حجم زیاده، خورد خورد کم کم، گزاره به گزاره ارائه بکنیم. دامنه همین امور اصخایی میکنم، دامنه همین اموری که الان محل شک و شبه هست، یا سوال کنیم یعنی چی که یه دکانداری داره تعیین میکنه، تعیین تکلیف میکنه برای من، من کیم؟ من خودم که نیم منم نیستم، شخص حقیقیم که مهم نیست، دقت میکنید که من اقل موجودات هستی هستم، نه من به عنوان شخص حقوقی، من این که آمدم تو حوزه دارم درس اسلامی میخونم، یه شخصی که اساسا اجنبی از این ابحاثه دکانداریست، او دارد تعیین تکلیف میکند برای بنده. ای آقا دقت میکنید چه؟ آقا تو چی کاره ای؟ دقیقاً این وجهه میشه، چون تو هیئت ها میبینید مداح و رئیس هیئت تعیین تکلیف میکنن برای عالم منبری تو هیئت، خیلی خنده داره برعکسه، یعنی به جای که عالم امام باشد، امام باشد و امام باشد، نه این پیرو پشت سر داره میاد، اونان که تعیین تکلیف میکنن، اونا میگن بعد چجوری، رئیس هیئت میگه این طور باید باشه، مداح میگه باید این طور باشه، فضای هیئت میگه باید این طور باشه، این روحانی اگر بخوادم مخالفت بکنه یا چیز دیگه مطرح بکنه دیگه دعوتش نمیکنن، اگر وسط دهه دیگه بگن آقا دیگه نمیخواد بیای، لااقل دیگه برای سال بعد دعوتش نمیکنن، احیانا نه میگه آقا ولش کن دیگه، حالا چه بحثی، حالا حوصله داری، هر چی اینا میگن انجام بدیم دیگه، بعضی که اصلا نه خودش که بدتر از اونا، یه کاملا تابو، یعنی دینشو به رئیس هیئت عرضه کرده، دینشو به مداح عرضه کرده و اون مداح هم بر اساس بعضی از اشعاری که داشته تایید کرده این دین رو، یا رد کرده، چون من این دیدم ها قیاد به طرف مثلا طلبه ما حتی که هنوز تو فضای هیئتی، هنوز مثلا تو فضای هیئت ها بیرون نیومده، وقتی بگم آقا مطلب اینه، بعد یه شعری برام میخونه، قیاد با یه آهنگی هم مثلا لحنش هم بلده، مثلا فلانی اینطوریش خونده، میگه بله مثلا ای حسین که تو چنین چنان، میگه آقا این دلیل آیه قرآنه، این روایت خود امام حسین بر قال الحسین علیه السلام کذا و کذا، میگه نه ای حسین چنین چنانی حافظا فلان، هر مثلا حالا به درستش کن، دقت میکنه احسن تو آدمای کذایی، خیلی خوب مراد طلاب کذایی هم پیدا میشه، همین جور کذایی داریم، عرض خاطر که منظور میخوام بگم خیلی توجه بفرمایید، پس مقام ها از هم دیگه جدا بشه، حرف ها همه جا نیاد، بفهمیم قاعده تسامح در ادله سنن یعنی چی، علکی اینو به نگیمش که به بزرگتری هم بشتم خندش بگیره، دقت میکنی چه عرض میکنم، این کجا جاری میشه، مرد به چه امری هستش، بفهمیم آیا میتونیم به این راحتی امر رو به اسلام نسبت بدیم، صحت الانتصاب الی الاسلام دارد، جواز الاسناد الی الله دارد یا ندارد، بدانیم خودمون بی خودی جهنمی نکنیم، به صرف همین که یه امری که نمیدونیم از اسلام هست یا نه به اسلام نسبت میدیم بر اساس شنیده ها و گفته ها که هیچ حجت و اعتباری هم ندارد، ما جهنمی میشیم، عمل حرام انجام دادیم، نکنیم این کار رو، چه لزومی دارد، دقت میکنید چه عرض کنم، و بعد هم توجه بکنیم که به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم عمل ما تو دید مردمه، شاید بگه آقا اینا اصلا ما رو قبول، با آخوندار قبول ندارن، اصلا به حرف ما گوش نمی کنن، نه لازم نیست به حرف شما گوش بکنن یا نکنن، ولی به عمل شما استناد میکنن، ولو به عنوان احتجاج علیه شما، ولو به عنوان حجتی علیه شما، در حالت عادی میگه اصلا کار بهش ندارم، اما کافیست که یک کاری انجام، یک کار خاصی انجام بدی، همون رو چماق میکنه، میگه ببین خود این آخوندا دارن این کار انجام میدن، خودشون، بعضی از این افراد دکانداری که هستن جالب استنادم که میکنن همینه، وقتی بهش میگه آقا این حرف رو نزن، میگه آقا شما داری این حرف رو میزنی، اما هم لباس های شما زیاد میان پیش ما، من امتحان کردم، وقتی بهش میگه آقا این کارو نکن، این حرف رو نزن، میگه آقا شما اول نفر هستی این حرف رو میزنی، شاید نظر شخصیته، میگم کجا شما میگی، میگه آخه هم لباس های شما زیاد میان پیش ما، همکار بعضی تعریف همکارم، فکر کنم مثلا یه شغلی داریم همکارم، میگه همکاراتون زیاد اینجا پیش ما میان، شما شاید مثلا مشکلی با این مسئله داری و فلان مسئله ای داری، مشکلی داری، اما هم لباساتون قبول دارن، من چجور حالی اون میکنم که اون هم لباس های من عوام معممند، عوامی است که عمامه سرشه، دقت درسشو نخونده، دقت نکرده، یاد نگرفته، لولو عمامه سرش گذاشته، دقت که عمامه که میشه خرید، مجانی نیست، پولیه، فرقی میشه خرید، آزاده میخوام بگم، آزاده میشه خرید، و عرض محضر مبارکتون که اینه یه مشکلات اینچنینی ما داریم، خیلی حواستون باشید، خب یه مقداری از بحث خارج شدیم، اما اینا به نظرم میاد اگر خروجی این ابحاث ما این نکات نباشه، نخونیم این بحثا رو خیلی بهتره، چرا؟ چون این بحثا رو میخونیم، با چهار تا اصطلاح هم آشنا میشیم، اصطلاحات ما رو فریب میده، غرور یعنی همین فریب، مغرور میشیم، فریب خورده میشیم، چهار تا اصطلاح یاد میگیریم، فهم کنیم علم یاد گرفتیم، اینا علم نیست، اصطلاح، اگر این مطالبی که میخوانیم تبدیل نشود به یک معارفی که در وجود ما جا بگیره و بعد زندگی ما بر اساس اون معارف شکل بگیره، اینا چهار تا اصطلاح رهزن هست که اصلا ما رو دچار غرور میکنه، دچار فریب میکنه و ما در حقیقت وضع اون بدتر از مردم عادی میشه. بگذاریم برگردیم به بحثمون. خیلی خوب میفرمان که لأن الوضوء مقتضن للطهاره و النوم رافع و مانع عنها. وضوء مقتضی طهارت است و خواب رافع و مانع از طهارت است. فالمقتضی فی مورد الروایه معلوم و المانع مشکوک. در مورد روایت مقتضی معلوم است و مانع هم مشکوک است. فیبنی اون جناب شخصی که وضو گرفته بوده و حالا شک دارد که خوابش برده یا نه، علی اصالت عدم المانع و ثبوت المقتضا بالفتح. بالای المقتضا بنویسید طهارت. این شخص بنا میگذارد بر اصالت عدم مانع و ثبوت مقتضا که همون طهارت باشد. پاسخ میدهیم. پاسخش یکی دو خطه که یادداشت بفرمایید، واضح هستا، فقط میخوام برای اینکه یادتون بمونه عرض بکنم. بنویسید وضو ویرگول یا کاما وضو مؤثر مقتضی و سبب است. پس وضو مؤثر مقتضی و سبب است و طهارت ویرگول اثر مقتضا و مسبب است. این تنوع تعابیر بر این است که حالا جای دیگه شنیدید بدانید که همین مطلب هست دیگه. و طهارت اثر مقتضا و مسبب است. و در لسان روایات و نصوص شرعیه ویرگول سبب یعنی وضو ذکر شده و مسبب یعنی طهارت که دارای استمرار و بقا است اراده شده است. و مسبب یعنی طهارت که دارای استمرار و بقا است اراده شده است. خب میفرمایند که و یرد و علی ذلک، اشکالی که وارد میشه به این اینه، ان الوضوء قد فرض له فی الشریعه بقاء و استمرار. وضو در شریعت برایش بقا و استمرار فرض شده است. به چه بیانی؟ آقای صدر نمیگن بیانش، و بیانش همین بود که ما گفتیم نوشتید شما. در حقیقت ذکر سبب شده و مسبب اراده شده است. وضو گفتن و طهارت در فرض شده است و اراده شده است. مراد جدی همون طهارت بوده که اثر این وضو باشد. ایشون به این نکته اشاره نمی کنن، فقط کلیتشو میگن. میگن آقا در شریعت و در لسان ادله و لسان روایات برای وضو یک استمرار و بقایی در نظر گرفته شده و شاهدم براش میارن. میفرماین که ولهذا عبر عن الحدث به انه ناقض للوضو. همین که شما میبینید در لسان ادله و برف روایات، در واقع فل ادله و روایات، شما که ببینید در ادله و روایات از حدث، که حدث در محل بحث ما مثلا همون نوم، مثلا خواب، عرض کنم که از حدث تعبیر شده است به اینکه این ناقض وضوع است. یعنی چی؟ یعنی برای وضوع استمراری در نظر گرفته شده. آخه آقا این که وسط وضوع خوابش نبرده که. بله، یه وقت میگه داشته صورتشو میشسته، دست راستشو میشسته، بعد خوابش برده. ما یکی از آیین علما هست که سالها محضر مبارکشون بودیم و تتلمس کردیم در محضر مبارک ایشون. ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی و اینها، و بعد نقل میکرد خودشون میگفتش که یه طلبه‌ای، حتی اون طلبم پیرمردی دیگه، میگه آقای شیخی منو دید تو حرم اینها و گاج آقای من شاگرد شما بودم فلان، نه معالم به شما میخونم. کی؟ 60 سال پیش، مثلا 70 سال پیش من معالم به شما میخوندم. خیلی خوب، کجا؟ تو حرم فلان، از این حرفا. و گفت یه خاطره جالبی هم دارم. هم چه خاطره؟ گفت خاطرم این است که یک مرتبه شما در حین تدریس خوابتون برد. داشت تدریس میکرد، وسط تدریس یه دفعه چشتون بسته شد خوابید، شروع کرد خروپف کرد، قشنگ خوابیدی، رسما خوابیدی. میگفت ما طلبه ها شاگردا دیگه سکوت کردیم، گفتیم حاج آقا بخوابه، خسته زیادی پیداست، خسته است، و شما قشنگ خوابیدی. خیلی خیلی عجیبی است. آخه میدونید موقع درس گوش کردن، سخنرانی گوش کردن، آدم ممکنه خوابش ببره، چون که داره حرف میزنه آدم خوابش ببره، اما موقع صحبت کردن وسط صحبت خوابش ببره خیلی غیر طبیعیه. یعنی این نه، این خیلی امری است که رخ نمیده به این راحتی. بعد خود ایشون، خود همین عالم تعریف میکرد، میگفت اون زمان زمانی بود که من شب و روز درس میخواندم، گاهی روزها میشد که خواب نداشتم، چون نمیخوابیدم. بعد دیگه اینقدر این خواب بر من غلبه پیدا میکرد و سنگین میشد که گاهی میرفتم، یعنی اصلا گاهی حالا بیهوش میشدم انگار. حالا این موردشم از این قبیل، میگم این حالا درسته ایشون گفته است و مطلب برای ما تامه، ولیکن فهمش خیلی مشکلی. یعنی هر روز هم من درک نمی کنم چطور میشه مثلا شما فرض کنید تلفنی صحبت میکنید یه دفعه بخوابید، مثلا وسط تا وقت بخوابید، خیلی مشکله. ولی ظاهرا اینم هست. بگذاریم، بر تقدیر این هست که خیلی خوب ما بگیم که این که داشته وضو میگرفته از قبیل این آقا نبوده که اینقدر غلبه خواب بوده وسط وضو خوابه، مثلا داشته صورتشو میشسته یه دفعه مثلا رفته قد میکنه چه از قبل. ما فرزندمون تازه تکلیف بود، خب دخترها میدونید که 9 ساله تکلیف میشن، به هر حال وقت داد با پسری که ماشاءالله یه نرغولی شده که 15 سالش از وقت تو که حالا این البته این بچه از قبلش، از مثلا 2-3 سال قبلش که نمازهاش که میخون و چند سال قبلش حجابش هم که داشت، من تا حالا به هر حال در آستانه تکلیف بود، تازه تکلیف بود، نماز صبح که بیدارش میکردی کاری مثلا خواست پاشه سختش بود، بعد حالا بحث میکرد با من، گفت بابا نمیشه من قضاشو بخونم؟ میگفتم نه بابا نمیشه. میگفت مگه شما نمیگید که قضای نماز به جای خود نمازه؟ خب آدم به جای که نماز بخونه قضاشو میخونه، این بهتر نیست؟ میگفتم نه بهتر نیست. میگه آخه شما ببین بابا، نماز آدم بخواد بخونه باید تا همین وقت فقط بخونه، وقت دیگه نداره، اما قضاشو بخوای بخونی آزادی هر وقت خواستی بخونی، پس اون که بهتره که این بحث اقل و اکثر و بحث دوران احمد باشه. هیچی میگم آقا بحث نکن، بحث فقهی نکن، پاشو نماز قضا میشه. مدتی ماندم بحث اقدامات و ادله و اینا رو بحث میکردیم تا این بچه از خواب بلند بشه، اصلا به قضا منجر میشوند. بله بابا دیگه قضا نشد، دیگه واقعا انصافا قضا نشد. بله به هر تقدیر بچه آخون دم که ولد الال نصف الال، بچه آخون دم خیلی نصف آخون دی هست. بگذاریم ولهادا عبر عن الحدث به انه ناقض للوضوء، این تعبیر شده است از حدث به اینکه این ناقض وضوء است. پس یعنی چی؟ یعنی برای وضوء استمراری در نظر گرفتن، وضوء تمام شده، طرف آمده مشغول به کار شده یا نشسته یا هر چی، بعد خوابش برده، میگن این خوابی که الان تو نیم ساعت یک ساعت بعد از انجام وضوء داشتی، این خواب یک ساعت بعد از وضوء ناقض اون وضوء است. یعنی برای این وضوء استمراری در نظر گرفتن که تا ساعت‌ها بعدش چی آمده که این تونسته او رو نقض کند. و قیل للمصلی، به مصلی اینطور گفته شده، انه علی وضوء، میگن این وضوء داره، هنوز بر وضوءه. خب در حقیقت همون نکته است که ما گفتیم دیگه، در واقع انه علی طهارتن، در حقیقت اینطور منظور است، انه علی وضوء، ولیس ذلک الا لافتراضه امرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب. پس در این صورت ما میگیم که این ولیس ذلک، این نیست که همچین تعابیری آمده الا به خاطر اینکه فرض شده است وضوء، لافتراضه هایش به وضوء میخورد، برای اینکه وضوء فرض شده است به عنوان یک امر مستمری که فیتعلق الشک به بقائه، شک به بقای آن تعلق میگیرد، و ينطبق علی استصحاب، و این منطبق میگردد بر استصحاب. خوب توجه بفرمایید، آقا متوجه سطح استدلال بشید، فقیه باشید، فقیه بشوید، متوجه بشوید. تا همینجا شاید در نگاه عادی و عرفی، نگم نگاه عرفی، نگاه غیر دقیق، نگاه غیر فقیهانه، تا همینجا اگر کسی استدلال بکنه شما میگید مطلب تمام شد، الحمدلله ثابت شد که این روایت ناظر به استصحاب نه قاعده الیقین عرض محضرتون که المقتضی و المانع قاعده یقین نه سبق لسان بود قاعده المقتضی و المانع ما پاسخ میدیم نه اینطور نیست تا اینجا فقط امکانش مطرح شد تا اینجا از حالت منع خارج شد یعنی اگر کسی بگوید نمیتواند محضر مبارک سروران معظم اگه سرد میخواد بخاری از زیادش کنید ها چجوره؟ ازت نماشید خیلی اگر کسی بگه نمیتواند این روایت ناظر باشد به استصحاب و فقط به قاعده المقتضی و المانع میخورد ما پاسخ میدیم نه اینطور نیست این امکان فراهمه میتونه به استصحاب هم چی بخوره اما همینقدر برای تعین استصحاب کافی نیست ما باید قرینه‌ای بیاوریم دلیلی بیاوریم که نشان دهد که نه اساساً این روایت درباره استصحاب هست ظهور دارد در باب استصحاب لذا ایشون قسمت بعد رو مطرح میکنن و اون این که میگن نه تنها ما میتونیم این مشکل رو حل بکنیم که در قسمت قبل گفتیم شما گفتید وضو بقا نداره گفتیم چرا وضو براش بقا فرض شده که میگم باز تاکید میکنم نکتهش همونی بود که ما خدمتتون عرض کردیم شما نوشتید در حقیقت اون طهارت بقا دارد وگرنه هر عاقلی میفهمد که وضو اگر مجموعه از غسلات و مسحات باشد یه فعل متصرم الوجودی است که در یک زمانی در یک بازه زمانی رخ داده و تمام شده دقیقا این که هر کسی می فهمد اینی که در شریعت و در لسان ادله برای او استمرار و بقا لحاظ شده است این بفرمایید که از این باب بوده بله به خلاف عقرب ساعت بچرخونید محضر مبارکتون که اگر خودتون اصلا هم کنارش هم میتونید بله میشید که دیگه سرمام نخورید محضر مبارکتون که با همون چیز صندلیتون ببرید خیلی خوب بر محضر مبارکتون که به هر حال مراد این هستش که اگر کسی بگه نمید وضوع استمرار نداره اینو درستش کردیم اما اینی که حالا بگیم این ظهور در استصحاب در لیس الا اینو چجوری میخوایم درست بکنیم اینو اینطوری درست میکنیم میگیم اساسا این مربوط است به استصحاب نه قاعده مقتضی و مانع چون در قاعده مقتضی و مانع ما تغایر متعلق یقین و شک را نیاز داریم باید متعلق یقین و شک امران متغایران باشن و این عبارت ولا ینقض الیقین بالشک این ظهور دارد که یقین و شک به یه چیز تعلق گرفتن که میخواد به وسیله این شک یقین به آن چیزه یعنی شک در همین چیزه میخواد یقین به همون چیز رو از محضر مبارکتون که نقض بکنه که امام میگد این کار رو انجام نده میخواد بگد وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه و میگه متعلق الیقین و شک اینها امر واحد هستش البته ذاتن پس ما بگیم که روایت این متعینا ناظر به استصحابه میفرمان و نظرن الى ظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك نظر به ظهور قول امام علیه السلام که فرمود ولا ينقض اليقين بالشك این نظر به ظهور این عبارت در چه چیزی ظهور این عبارت فی وحدت متعلق اليقين والشك در این که این عبارت ظهور دارد در این که متعلق یقین و شک یک چیز است نظرا به همچین ظهوری يتعين تنزيل الروايه علل استصحاب تعین پیدا می کند تنزیل روایت بر استصحاب و بگیم این روایت ناظر به استصحاب است و درباره استصحاب است تعین دارد این هم یعنی اساسا این روایت ناظر به قاعده مقتضی و مانع نیست و فقط ناظر به استصحاب است نه در اون خب ببین حاجا یه وقت از شما میخواهید که از یه مسئله رو از حالت امتناع خارج کنید به حد امکان برسونید بعد از حد امکان میخواهید ببرید بالا میخواهید بگید واقعا شده دقت میکنید یه وقت از کسی میگه آقا به شما خبر میده خوب توجه کنید میگه آقا زید دیروز آمد کسی اشکال میکنه میگه اصلا ممکن نیست زید دیروز آمده باشه چرا؟ به جهت این که زید پریروز در فلان شهری که 1000 کیلومتر با اینجا فاصله داشته دیده شده این 1000 کیلومتر اون طرفتر بوده پریروز، چطور دیروز تو شهر شما دیده شده؟ یعنی این در عرض یه روز چطور اینطور؟ این اصلا ممکن نیست. شما چی میگید؟ میگید نه آقا ممکنه، الان که زمان قدیم نیست که 1000 کیلومتر رو بخوان طی کنن مثلا مدت ها روز ها طول بکشه، الان میشه در زمان کوتاهی این مقدار مسافت رو طی کرد. مثلا چجوری؟ فرض بفرمایید که با ماشین، با قطار، با هواپیما که خیلی سریعتر از این هم هستش، یا قطار سریع و سیر باشد که خیلی سریعتر از مثلا قطار و ماشین معمولی هستش، با این هم میشه طی کرد. خب وقتی شما این استدلال رو مطرح میکنی، آیا اثبات میکنی وجود زید در شهر خودتونو یا نه فقط امکانش رو اثبات میکنی؟ ها؟ نه فقط میگی ممکنه. اون یه منع کلی و یه استحاله کلی و یه امتناع کلی داشت طرح میکرد، میگو اصلا ممکن نیست زید تو شهر شما دیده شده باشه چون پریروزش 1000 کیلومتر اونورتر بوده. شما این استحاله رو برداشتی تبدیلش کردی به امکان، لکن فقط الان شد ممکن. اما واقع چی؟ ها نه واقع که نگفتی که حتما هم دیده شده، که میگی آقا اگر فقط مشکل تو همینه، نه این ممکنه. خب شخص میگه که خیلی خوب سلمنا، بر فرض مثال زیدم میتونسته اومده باشه، اما از کجا معلوم که اومده؟ شاید نیومده باشه، شاید اون کسی که خبر داده که من زیدو دیدم دروغ گفته باشه، خیال کرده باشه، با کسی دیگه اشتباه کرده باشه. اون وقت شما چه کار میکنی؟ حالا از اینجا به بعد باید استدلال اضافه تری انجام بدی که نه دقیقا اون کسی که دیده شده زیده. چرا؟ میگی آقا فقط اون نبوده که، یه نفر دیگه هم دیده، فلانی هم دیده، خود زید هم تماس گرفته با شخص دیگری گفته من الان تو شهر شما هستم، الان اینجا هستم، دقت میکنی؟ مثلا بعد از اون میخوام بیام ببینم، چیزای از این قبیل. یعنی یه سری قرائن و ادله ذکر میکنی که بگی نه تنها ممکن بوده زید به شهر ما رسیده باشد، بلکه قطعا رسیده بوده، بلکه حتما رسیده بوده به این دلایل و این شواهد و این قرائنی که شما اقامه میکنی به این وجه. خیلی خوب. الجهت الثالثه، جهت ثالث این که میگیم آقا شما میگیم چه مراحل طی میکنیم، مرحله به مرحله عبور میکنیم. تازه مرحوم آیسد همه مراحل و همه موانع رو هم نفرمودن، برخیش هست، اما شما میگیم چقدر مراحل رو باید عبور کنیم تا بتونیم یه استدلال استصحاب از این روایت چی بیرون بکشیم. خیلی خوب، جهت ثالث این است که ما بگیم حالا فرض که شما درست بگید، بگید آقا روایت آمده استصحاب رو بیان بکند، ما حرفی نداریم، میگیم استصحاب بیان میکنه، اما از کجا شما میخواید یه قاعده کلیه به نام استصحاب ازش استخراج کنید؟ نه، این یه استصحاب مطرح کرده اما به عنوان یه قاعده جزئی و موردی فقط در باب وضوع، فقط میخواد بگه در باب وضوع چنین تکلیفی هست، نه در همه جا. دقت میکنید؟ ما داریم برخی روایاتی که به شکل خاص حکم یه مورد خاصی رو بیان کردن. من از شما سوال میکنم، شما در نماز میگید آه حکم شک بین 2 و 3 چیه؟ حکم شک بین 1 و 2 چیه؟ مثلا میگید اگر کسی در رکعت در نماز بخونه شک میکنه رکعت اول یا رکعت دوم، به نتیجه نمیرسه، تکلیفش چی آقا؟ نمازش باطله، نمازش باطله، شک بین 1 و 2 نماز باطل. اما اگر شک بین 2 و 3 بود یا 3 و 4 بود، مثلا میگید راه حل دارد یا ندارد، مثلا بین 3 و 4 رو میگید راه حل دارد یا ندارد، بیان میکنید راه حلشو. خب میخواد این خواستی قاعده شد دیگه، قاعده عند الشک فی الصلاة. حالا سوال میکنم آیا این قاعده همه جا جاریه؟ من مثلا شک کردم در فرض کنید که در روزه، در اونجا هم شک کردم 1 روز گرفتم 2 روز گرفتم یا شک کردم 3 روز گرفتم 4 روز گرفتم، همین قاعده جاری میشه؟ در حج همین قاعده جاری میشه؟ فرض بفرمایید که در تعداد طواف من شک بکنم که مثلا 1 دونه طواف کردم یا 2 تا طواف کردم، با شک بکنم 3 تا طواف کردم یا 4 تا طواف کردم، فرقی با هم دارد؟ در سعی بین صفا و مروه که باز اونجا هم شک کنم چند دفعه سعی کردم، باز همین قاعده جاری میشه؟ در جاهایی که حالا عدد مطرح باشه آیا همین قاعده جاری میشه؟ نه اینطور نیست، اینطور نیست، دقت میکنی چه عرض کنم؟ پس قاعده شک که در نماز مطرح شد فقط برای نمازه، نه در همه جا. متوجه چی آقا؟ مطلب واضحه؟ کاری ندارم. خب حالا مطلبی خودش. آیا همه جا همینه؟ شما در بین یک و دو شما چی گفتید؟ گفتید بنابر اقله؟ خب خیلی خوب دیگه. ما میخوام همین، میخوام این یک و دو شو. حالا شما سه و چهار، یک و دو شو چیکار می‌کنید؟ آیا همه جا همینه؟ یعنی هر جا بین یک و دو شک کردید میگید باطله؟ ولش کن عمل رو یا نه؟ خب میگیم آیا این یه قاعده کلیه است یا نه یه قاعده موردیه؟ تجید و ها که از موارد دیگر ما قواعدی داریم در فقه هم مثل قواعد فقهیه، قواعد فقهیه معروفی هم هستش که احیانا مطرحه آیا این یه قاعده کلیه است در همه موارد یا در برخی موارد. مثلا فرض بفرمایید که بعضی قواعد هست که آقایون به عنوان قاعده فقهیه مطرح کردن، بعضی بزرگان اشکال کردن گفتن نه آقا این یه قاعده فقهیه کلیه نیست، این فقط در یه موردی جاریه، در همون موردم فقط قابل استفاده است، در سایر ابواب و ابحاث فقهی قابل استفاده نیست. یه همچین مطلبی. اشکال اینه در حقیقت که ما بگوییم که استصحابی که در این روایت گفته شده است این یه قاعده عمومی و کلی نیست، بلکه صرفاً یه قاعده است در باب وضوء عند الشک فی الحدث. اگر شما وضوء گرفتی شک کردی که آیا حدثی واقع شده یا واقع نشده است، اینجا استصحاب میکنی وضوء و طهارت رو و میگی که همون یقین سابقی که داشتی این یقین رو استمرار بده و بگو همچنان که وضوء حادث شده باقی هم مانده، طهارت حادث شده باقی هم مانده، فقط مورد وضوح هستش. خب ما بگیم آه این که خب یه ادعایی شد، دلیلم دارن؟ میگن بله که دلیلم داریم، دلیل داریم که اساسا نه تنها میگیم این احتمال هست بلکه اصلا دلیل هم داریم، دلیل هم داریم که اینجا نمیشود کلیت رو استفاده کرد. خوب توجه کنیم ببینیم دلیلشون چیه، آیا دلیلشون دلیله یا علیله، قابل استفاده هست یا نه. بیان اینه، میگن ببینید در این روایت فرموده بود ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك. تعبیر الیقین، تعبیر الیقین، این الف و لام، لامی که داریم الیقین، آقا این الف و لام برای جنس یا برای عهد ذکریه؟ خدا میکسیم تو، اگر برای جنس باشد الیقین یعنی مطلق یقین، یعنی یقین به شکل تلق، یقین به شکل رها و آزاد، یقین غیر مقید، یعنی یقین در همه موارد، یعنی هر جا شما یقین کردی لا ینقضه، لا تنقضه به شک، هر جا یقین کردی اون رو نقض نکن به وسیله شک، بل انقضه به یقین آخر، اگر خواستی نقض کنی انقضه، اونو نقض کن به یقین دیگر، به وسیله یقین دیگر. اگر الف و لام، این لام در الیقین لام جنس باشد، سلمنا، یک فراگیری و شمولی براش استفاده میشه، قاعده کلیه استصحاب استفاده میشه. اما اگر این الف و لام، الف و لام عهد ذکری باشد، در حقیقت این اشاره دارد به یقینی که در جمله قبل آمده بود که بود فانه علی یقین من وضوئه. خوب با من هستید؟ فانه علی یقین من وضوئه، علی یقین من وضوئه، این یقین مبابس وضوء، دقت میکنید؟ این یقین خاص، نه هر یقینی، دقت میکنین؟ علی یقین من وضوعه، یقینی که مقید است به وضوع. میگه آقا تو که یقین به وضوع داری، این یقین تو، یعنی این یقین متعلق به وضوع رو با شک چی؟ نشکن و از بین نبر. لعل مراد این باشه، محتمل است که مراد این باشه، اساسا اینجا لام، لام عهد ذکری باشد و نه بفرمایید که لام جنس. به این بیان عمومیت دارد، شمول داره، فراگیر، یعنی مطلق یقین، یعنی یقین در هر جا و در هر موردی و به هر امری. نه بله، اما اگر ما گفتیم عهد ذکریه، این ناظر به یقینی است که در جمله قبلی آمده، فلذا محدود میشه، مقید میشود. خیلی خوب، خوب توجه بکنیم استدلال این شخص مستشکل رو متوجه بشیم. ببینید حالا باز این یه بیانی است که برای خودتون بعدن یادداشت کنید، بد نیست چون این مقداری وقت گذشته، من دیگه نمیخوام که املا گفته باشم، میگم بعدن اگر تونستید این رو خودتون بعدن یادداشت کنید برای خودتون. بنویسید که پس در اینجا دو احتمال وجود دارد، یک احتمال این که این لام برای جنس باشد، احتمال دیگر این که برای عهد ذکری باشد. حال که دو احتمال درباره لام وجود دارد، لام مجمل و مردد بین جنسیت و عهدیت یا بین تلق و مقید میگردد، که این لام لام تلقه که شامل همه این موارد بشه یا مقیده، و از آنجا که جنسیت اعم از عهدیت و اوسع دائرتن از آن است، در واقع در اینجا مسئله دوران الامر بین الاقل والاکثر پیش می آید که همین بحثی بود قبلا خونده بودیم، و در چنین حالتی یعنی در دوران الامر بین الاقل والاکثر به قدر متیقن که همان اقل باشد اکتفا می کنیم و لام را برای عهد در نظر می گیریم. این در واقع کلام مستدل باشد. چرا لام رو برای عهد در نظر گرفتیم؟ احسنتم، از بابی که این قدر متیقنه، دوران امر بین اقل و اکثر بود و قدر متیقن عهد بود، وگرنه ما هم قبول داریم، یعنی مستشکل بگد، مستدل بگد، همون کسی که صاحب این دیدگاه هست بگد، اون میگه ما هم قبول داریم که در نگاه اول این لام مردد است بین جنسیت و عهدیت. در نگاه اول بفرمایید که این محتمل الجنسیت و العهدیه هستش، اجمال داره، قبول داریم اجمال داره، اما در این حالت اجمال ما به قدر متیقنش اکتفا میکنیم. قدر متیقنش همون اقله، همون مقیده، همون عهد بودنه. ما به این بیان استفاده بکنیم. خب میفرماید که بله، الجهت الثالثه، جهت سوم، بعد افتراض تکفل روایه للاستصحاب، بعد از اینکه فرض شد که روایت متکفل بیان استصحاب است، یقع الکلام فی انه هل یستفاد منها، هل یستفاد من الروایه جعل الاستصحاب على وجه کلی کقاعده عامه، کلام و بحث واقع می شود در این که آیا استفاده می گردد از استصحاب، جعل استصحاب به صورت کلی، على وجه کلی، به صورت کلی و کقاعده عامه. عرض کردیم قبلا این که میاد در عربی معاصر یعنی به عنوانه، به مثابه کقاعده عامه، یعنی به عنوان یک قاعده عمومی، او لا تدل على اکثر من جریان الاستصحاب فی باب الوضوء عند الشک فی الحدث، یا اینکه بگیم نه، این دلالت نمی کند، روایت دلالت نمی کند بر بیش از جریان استصحاب در باب وضوء در هنگامی که ما شک در حدث برامون رخ بدهد. قد یقال، گاهی اینطور گفته می شود، به عدم دلالت علی الاستصحاب که قاعده عامه، گاهی گفته می شود که نخیر، روایت دلالتی بر استصحاب به عنوان قاعده عامه ندارد، قاعده عمومی این دلالت نمی کنه. لأن اللام، لام در کجا آقا؟ همین لام الیقین، حواستون باشد آ، لام الیقین. لأن اللام در این کلمه الیقین، فی قوله ولا ینقض الیقین بالشک، در این سخن، کما یمکن ان یکون للجنس فتکون الجمله المذکوره مطلقتن، همچنان که این لام میتواند برای جنس باشد، ممکن است برای جنس باشد، پس در نتیجه جمله مذکوره مطلق خواهد بود، یعنی شامل همه موارد یقین میگردد. کذالک یحتمل ان یکون للعهد، همچنین میتواند برای عهد ذکری باشد، عهدم منظور عهد ذکری هست دیگه، واضحه، میتواند برای عهد ذکری باشد، ولی الاشاره الی یقین المذکور فی الجمله السابقه، و برای اشاره به یقینی باشد که در جمله پیشین ذکر شده است، که چی بود آقا؟ فانه علی یقین من وضوئه، اشاره به این باشد، دارد اشاره میکند به اون یقینی که در جمله سابقه آمده بود، و هو الیقین بالوضوء، اون یقینی که در جمله سابقه هم آمده بود عبارت بود از یقین به وضوء. فلا یکون للجمله اطلاق لغیر مورد شک فانتقاض الوضوء، پس جمله دارای اطلاقی نیست نسبت به اینجا اطلاق معنی شمول و فراگیری و گستردگی، بچه‌ها معنی لغوی اطلاق هم میتونه باشه، یعنی معنی اصطلاحی اطلاق هم میتونه باشه. فلا یکون للجمله اطلاق، جمله دارای اطلاقی نیست و در بر نمیگیرد غیر مورد شک را، غیر مورد شک در انتقاض وضوع را، جاهای دیگر در بر نمیگیره، فقط مربوط به باب وضوع میشود. یعنی حتی شامل غسل هم نمیشه ها، مثلا شامل مورد دیگه هم نمیشه، فقط وضوع. یعنی شما میگه آه غسل چطور، اونم که طهارته، میگیم نه ما جمود میکنیم بر عبارت، عبارت فقط وضوع رو گفته، بله موضوعیت بر اون داره، این تعبیر وضوع برای ما موضوعیت دارد و ما جمود میکنیم بر این، و این نیست که از این بتونیم عدول بکنیم و عبور بکنیم. و اجمال اللام، این که معنای لام مجمل است، و تردده بین الجنس والعهد کافن فی معنی الاطلاق، فی منع الاطلاق، همین که لام مجمل است و مردد است بین این که برای جنسیت باشد یا عهدیان، همین مقدار کافی است برای منع اطلاق. خب ببینم آقا مقابل اطلاق چی قرار داره؟ تقیید، بله. پس اگر ما اطلاق رو نپذیرفتیم باید تن بدهیم به تقیید. تقیید رو بپذیریم یعنی چی؟ یعنی بگیم این الف و لام، الف این لام عهد ذکریه، نه الف و لام جنس هستش. این بیانی که اینجا دارن شهید صدر علیه الرحمه پاسخ میدهند، پاسخ میدهند. من قبل از این که پاسخ ایشون رو بخوانم، یه مطلبی رو از اصول الفقه مرحوم مظفر خدمت شما عرض بکنم. مرحوم مظفر این مطلب رو دارد و یه نکته‌ای میگه، نکتهش اینه، ایشون میگه که در مقام جواب به این مطلب، ایشون میگه که این لام قطعاً لام برای عهد نمیتونه باشه، قطعاً نمیتونه لام برای عهد باشه. به چه بیانی؟ به این بیان، ایشون میگه که ببینید اگر لام برای عهد باشد، من عبارتشون رو بخونم، اقولو ان کون اللام للعهد، عبارت مرحوم مظفر در اصول الفقه، کون اللام للعهد یقتضی، یعنی یدلو در واقع یقتضی، اقتضا دارد، ان یکون المراد من الیقین فی الکبرا شخص الیقین المتقدم فان هذا هو معنى العهد. ایشون میگن که لام برای عهد باشد، این اقتضا دارد که منظور از یقین در کبرا، کبرا کدوم بود آقا؟ لا ینقض الیقین بالشک، لا ینقض الیقین بالشک، این منظور از یقین در کبرا شخص خود یقینی باشد که پیش از این بیان شده بود. فان هذا هو معنى العهد، هو این هذا هو معنى العهد، یعنی همین شخص و فرد معین، شخص و فرد معین در عهد. وقتی ما میگیم لام عهد یعنی یک شخص و فرد معین منظور هستش. میدونید معنای این چی میشه؟ خوب عنایت بفرمایید. معناش این میشه که یعنی فقط آن یقینی که برای سائل به وجود آمده بوده است، همون یقین. لذا حتی این قاعده در باب وضوع هم کلیت نداره. یعنی نمیتونید بگید هر جا ما در وضوع این شک برامون ایجاد شد، نه خیر، قضیتون فی واقعتن، شخصی آمده به شکل شخصی و موردی از امام سوالی کرده، امام میگن فلانی من چون تو رو میشناسم آدم خوبی هستی، حالا میخوام برات آسون بگیرم، اشکالی نداره، یا نه تو رو میشناسم میدونم بی خود شک میکنی، آدمی هستی هم تو هی شک میاد به ذهنت، در مورد شخص تو دارم این حرف رو میزنم، این به درد دیگران نمیخورد آه. این ربطی به دیگران ندارد، ربط به وضوع دیگران نمیشه. همین مورد، حتی بالاتر بگیم اگر این شخص دارد یه ماجرای خاصی رو برای امام نقل میکنه، برای دفعات دیگرش هم به درد نمیخوره. یعنی اگر فرداش دوباره همین اتفاق رخ داد، یعنی وضوع گرفت بعد شک کرد خوابش برده یا خوابش نبرده، دیگه نمیتونه از این روایت استفاده کنه. میگه نه، امام فقط اون روز به من اینو فرمودن، لعنه خصوصیتی بوده اون روز، مثلا کار عجله‌ای بوده، عجله داشتن برن جایی، امام گفت آقا ولش کن دیگه، درسته وضو درسته، برو نماز تو بخون بریم، دیر شده. دقیقاً من شرط می‌کنم دیگه نمیخواد شک بده، راه بده کار لازمی ضروریه، برو بنا بذار من که وضو چی درسته. یا امام مثلا میدونستن که در اون مورد خاص این دارد اشتباه میکنن، خب به علم غیبشون میدونستن که این آدم دارد چی اشتباه میکنه و مطلب اینطور نیست که او فکر کرده. ایشون میگن و علیه فلا تفید قاعده کلیه حتی فی باب الوضوء. این حتی مفید یه قاعده کلی در باب وضوء هم نیست. این نکته جالبی است، نکته جالبی است که جناب مظفر بهش توجه کرده و من ندیدم دیگران به این شکل مطلب چی توجه کرده باشن. ایشون میگه و منه یتضح غرابه احتمال اراده العهد من اللام بل ذالک مستهجن جدا. ایشون میگه از همین مطلب و از بیان از این بیان و معنایی که ما گفتیم آشکار میگردد غرابت یعنی عجیب و غریب بودن احتمال این که بگیم از این لام عهد اراده شده است، احتمال ارادت العهد من اللام. بل ذالک اراده عهد، اراده معنای عهد از لام مستهجن جدا. این تصاویر مستهجن یا مثلا مطالب مستهجن ایشون میگه همینه، بدتر بدتر از لام شدن مستهجن، این زشته، این رکیکه، یعنی جالب نیست، خیلی بد هستش. بعد ایشون میگن که فان ظاهر الكلام هو تطبیق کبرا علی صغرا. امام درد کبرای کلی میگن، اگر امام فقط میخواست که ناظر به همون مورد خاص بگن، یعنی فقط و فقط همین وضوی تو نده، حتی در موارد دیگه، برای چی کبرای کلی مطرح کرد؟ معنا نداشت کبرای کلی مطرح کنه. و بعد یه قرینه هم ایشون اضافه میکنن، میگن لاسی یما مع اضافت کلمت ابدن. خود روایت کلمه ابدن داشت، لا ينقض اليقين بالشک ابدا. عبارت روایت رو اگر آیان ببینید در همین حلقه ثانیه هم مایی که ناقص عبارت آورده ولی این تیکر رو دارد، میگه فقال له الامام، هم چند صفحه قبل عبارت روایت در همین حلقه ثانیه، فقال له الامام علیه السلام لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیع من ذالک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشک. ابداً بش، خب دیگه خود لا ينقض اليقين بالشک یه کبرای کلیه، یه ابداً هم براش آورده که کلیت دیگه کاملاً واضحی ازش استفاده میشه که صراحت در کلیت دارد، هیچ جای شک و شبهه چی نداره. لذا ایشون میگه اگر شما بخواید اینو عهد ذکری در نظر بگیرید، اصلا مستهجنه، زشت، رکیکه، هیچ کس همچین برداشتی نمیتونه از این داشته باشد. چنین برداشتی برداشت خیلی زشت و ناجوری هست. اگه کسی این برداشتی بکنن میگن آقا چقدر آدم بی سوادیه، آدم دوریست از محاورات عرفیه، چقدر بی خبر است از لغت، چقدر بی اطلاع است از کلام و سخن و قواعد سخن، رو خیلی پرت و دور در نظر میگن. آها بله، ایشون میگن حالا من نمیم بیان مظفر رو بگم یا نگم، فقط اشاره میکنم. الان عرض میکنم یک لحظه اینت بفرمید، مرحوم مظفر یه بیانی دارد اینجا. بیان مظفر اینه که خیلی خوشخوشانتون نشه، خوشحال نشید بگه خب الحمدلله معلوم شد الف و لام عهد نیست، پس الف و لام جنسه، پس مشکل حل شد. نه، این مشکل حل نمیکنه. بیان فنیه، دقیق، من میترسم خواهم بگم ذهنتون منحرف بشه، فقط سرشو میگم که پرونده تو ذهنتون، احسن تام، سرشو میگم که ذهن شما یه مقداری باز بشه، پرونده براتون مطرح بشه، حالا بعدها برید مطالعه بکنه. ایشون میگن الف و لام جنس هم اگر باشد باز مشکل حل نمیشه. چرا؟ برای این که در خود لام جنس هم دو تا مطلب وجود دارد. یک، جنس یقین به وضو، میشه کلیت در باب وضو. جنس یقین به وضو میشه کلیت در باب وضو، پس بازم قاعده کلیه در همه ابواب استفاده نشد. این یه احتمال. احتمال دوم، جنس یقین و مطلق یقین، یعنی کلیت در همه ابواب. آخه اگر اون جایی که امام بگوید که آقا مطلق شک در وضو رو بهش توجهی نکن، بازم الف و لام جنسه، بازم کلیت دارد. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ عهد نیست، ولیکن باز هم مشکل ما رو حل نکرده. ما میخواستیم این کلیت در همه ابواب و ابحاث استفاده بکنیم. میگم این حالا هرچی بر تقدیر به اجمال و تردیدم برسد، بعد ما به عقلش اکتفا کنیم. البته بگم ایشون سراخر بازم استفاده میکنن کلیت قاعده رو، بازم کلیت قاعده رو استفاده میکنن و میگن کلیت دارد و این الف و لام جنس است به معنای کلی در همه ابواب. دقت میفرمایید؟ ولی میخوام میگم این توجه و این نکته رو ایشون جا داشته که توجه خوبی است و نکته خوبی است، و این بیان که در حقیقت اصل بیان در کلام شیخ اعظم انصاری آمده است رو ایشون به این شکل توضیح دادن و بیان کردن. خب تقاضا میکنن، البته نه تقاضایی است که نشدنی است. گفت که اون یقین واقعی چیه، یقین تعبدی چیه، اول درسی که دوستان پرسید، یعنی قبل از درس پرسید، ما اول درس جواب دادیم. حالا اینم از همون قبیل تقاضا میکنیم فراموشی تعبدی داشته باشید. فراموشی تعبدی به این که نه فقط همین تیکه اخیر اون رو که قهرن رخ میده، اون رو از تقاضا نمیکنم که واقعا هم همین هست. نه این اخیری رو عرض کردم چون هنوز امکانش هست که نسیان ها بالاخره عارض نشده باشه براش. فعلا کلام مزفر رو فراموش بکنید، برگردیم به حلقه ثانیه. اینی که من عرض کردم کلام مزفر رو، میخواستم بدانید که بحث‌های عمیق‌تر و دقیق‌تری اینجا وجود دارد، توجه‌های دقیق‌تری هم اینجا چی هست که اونم باز میتواند ذهن شما رو دقیق‌تر و عمیق‌تر بار بیاره. بگذاریم برگردیم به بحث خودمون. بله جان، قضیتون فی واقعت نیست و خودش همینه. دقت میکنین خود ائمه اینو توضیح دادن، میگن آقا ما اگر به یک فرد روایت متن روایت خود ائمه گفت، لازم که ما که میگیم که اصلا قواعد استنباط و اجتهاد رو خود دین یاد ما داده که به ما فی دین، خود ائمه هم جز دین حساب میشن دیگه، چهار حساب میشه. خب یکیش همینه، خود اهل بیت گفتن، پیامبر خدا گفتن، اینا گفتن آ حکم ما نسبت به یک فرد حکم ماست برای همه، این کلمه رو گفتن. یعنی پس اصل در بیان احکام کلیت قب الا ما خرج به دلیل، جزئیت و موردی بودنش باید ثابت بشه. بعد ها اینو کفر مدن خیلی در کتب روایی اصلا سوال اومده
در روایت گفته امام
از اونجا همه عرب بودن ها جایی نهارا. بله خیلی خوب، یه عربی بوده. بله نه مزاح میکنم با شما، متوجه فرمان شما بودم. بله از من مزاح و مزاج و اینا بود که حضرت علی و عمدر اهلش هم هستید. بله عرشان محضر مبارکتون که تو کار مزاج شناسی هستن شما ورود جدی داشتید. بگذاریم بر تختی، ماشاءالله خیلی عالی. من انجام دادم نه من انجام دادم، من که لازم نیست شما انجام بدید، من خودم انجام دادم. بله نیازی نیست به این کار، بله من خودم انجام دادم، تجربه شد. بله چی؟ نه رفتم مراجعه کردم به شخصی برام انجام داده. بله نگران نباشید، من جسارت نباشه محضر حضرت عالی. بالاخره در خیلی از امور شاید شما تجربه کرده باشید که بنده تجربه نکرده باشم، این واضحه. بلکه این امور دیگه چیزایی نیست که حالا فرض کنم که دیگه اینا قدیمی شده. بله بله خیلی خوب، حالا ظاهرا همون که گفتم دیگه نسیان کلی ها بله عارض است بر کل ابحاث. اینجا اصلا بحث نسیان هم نبود دیگه، یه چیز دیگه بود اصلا. بله اصلا ذکری نبود که نسیانی برش عارض بشه. بگذاریم از محضر مبارکتون که خیلی خوب عنایت بفرمایید. بریم پاسخی که به این مطلب داده می شود، قرارم شد که ولو تعبدن یه نسیانی عارض بشه بر ذهن ما نسبت به بیان جناب مظفر، بیایم در حلقه ثانیه ببینیم شهید صدر چطور میخوان اینو پاسخ بدن. شهید صدر پاسخ که میدن همون پاسخی است که دیگران هم مطرح کردن، یعنی با صرف این که بیان اینو از عهد بودن خارج بکنن و برسونن به جنس بودن، مشکل رو حل میکنند. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ مرادشون هم از جنس یعنی کلیت در همه ابواب. ایشون چی میفرمن؟ میگن ببینید این جمله فإنه على یقین من وضوعه، ما گفتیم این تعلیل است. خوب توجه میکنید؟ تعلیل است برای جزاء محذوف. جزاء محذوف کدوم یک از احتمالات بود از اون احتمالات سگانه؟ احتمال اول بود. الاحتمال الاول این بود که جزاء محذوف باشد. جزاء محذوف باشد. جزاء چی بود آقا طبق اون احتمال؟ لا یجب الوضوء. جزاء لا یجب الوضوء بود. فانه على یقین من وضوءه تعلیل بود برای این جزاء محذوف. خیلی خوب، من از شما سوال میکنم، این تعلیل آیا یک تعلیل عرفیه یا تعلیل تعبدی؟ ظهور عبارت این است که این تعلیل یک تعلیل عرفیه نه تعلیل تعبدی. فرقش چیه؟ خوب با من باش توجه کنید. اگر تعلیل تعلیل عرفی باشد یعنی عرف این رو میفهمه، عرف این رو میفهمه، دقت میکنید. مثلا فرض بفرمایید آقا یه لحظه با من باشید، یه کسی میگه آقا زید اینجاست، زید تو این خونه است، شما میگید که بله. میگه از کجا میگی؟ میگه خودم دیدم آمد، خودم دیدم آمد. به عرف میگیم که آقا این درسته، این حرف استدلال خوبیه. عرف میگن آره دیگه خودش ده اومده، دیگه خودش ده اومده، نیدم که بره بیرون باز دوباره، که خودش ده آمده دیگه، پس حتما آمده. یعنی این عرف اینو میفهمه، عرف اینو درک میکنه. اما اگر بهش بگیم که زید الان تو این خونه است، میگه بله. میگیم چرا؟ میگه برای این که الان شرایط ستارگان به گونه ایست که ستاره فلان در مقابل ستاره فلان، نور ماه روی فلان، عرف اینو نمیفهمه، دقت میکنین، ربطشو متوجه نمیشه. یا اگر مثلا بگید که زید الان اینجاست، چرا الان اینجاست؟ به جهتی که شما اگر نگاه بکنید به این دیوار، مثلا شما میبینید که این دیوار داره این ویژگی هاست، عرف اینو نمیفهمه. ربط به این که بین این که این دیوار این شکلیه و این که زید الان اینجاست، این ربطشو متوجه نمیشه، ترتیب و ترتب متوجه نمیشه. تعلیل ظهور عبارت این است که تعلیل به امر عرفیه، یعنی امام دارد اشاره میکنه به یه چیزی که مخاطب میفهمه. آخه اگر مخاطب نفهمه که برای چی براش بگید؟ مخاطب اینو میفهمه، مخاطب میگه چرا اینطوریه، امام میگه فانه على یقین من وضوءه. حال یعنی دارد امام تعلیل میکنه، تعلیلی که مخاطب حرف امام میفهمه، درک میکنه. یعنی این تعلیل عرفیه، تعلیل عرفیه. نم عرض منو میگیرید یا نمیگیرید؟ اگر چیزی بود که اون نمیفهمید این تعلیل چه خاصیتی داشت؟ صرفا یه امر تعبدی بود دیگه، اصلا تعلیل برای چی بیاد؟ دقت میکنید؟ مثلا فرض بفرمایید ما نماز صبح دو رکعت میخونیم، چرا دو رکعت؟ چرا یه رکعت نیست؟ چرا سه رکعت نیست؟ چرا چهار رکعت نیست؟ چرا نشسته نیست؟ چرا اینا تعبد دیگه. دقت فرض عرض میکنم، میگم آقا چرا نماز صبح دو رکعته؟ میگم تعبده، علتی هم بیان نشده. اگر علتی بیان شده باشد، ظهور علت در این است که یه چیزیه که ما میفهمیمش. مثلا اگر بگوید که لا تشرب الخمر لانه مسکر، ما اینو میفهمیم، میفهمیم مسکر بودن یعنی چی، اسکار و سکر آور بودن رو درک میکنیم و میفهمیم که این چیز خوبی نیست. وقتی سکر بیاید عقل زائل میشه، انسان تصمیمات عاقلانه نمیتونه بگیره، ذهنش فکرش خراب میشه و چیزهای از این قبیل. اینو ما درک میکنیم، دقت میفهمید. اما نه، یه چیزی که ما نمیدونیم، ظهور تعلیل، این که علت بیان میشود، یعنی طرف انگار میگه چرا، بعد میگه به این دلیل. خب با اون دلیل طرف باید بفهمه یا نباید بفهمه؟ شما میگه آقا من چرا باید ساعت 10 بیام برای کلاس؟ من میگم که دلیلش این هست که مثلا فرض بفرمایید که ماشین ها وقتی حرکت میکنن گاهی بوق میزنن. خب شما این علت نمیفهمی، ربط این علت به این چی؟ بگه آقا من نمیفهمم. نه حالا اگه اون که باشد که خوبه، که نه میخوایم غیر عرفی باشه، شما خراب نکن مثال و هر وقت که من نه مثال میخوایم، مثالی باشد که عرفی نباشه، قابل فهم نباشه، دقت میکنید؟ شخص خدا حفظ کنه شما، ما آخر عمری چه گرفتاری شدیم، خدا حفظتون کنه، محضر مبارکتون که نه. خب من خب شما میگه آقا این من نمیفهمم، ماشینا بوق میزنن، من باید 10 بیام کلاس. آخه این ربطش چیه ها؟ خب این نشون میده امر تعبدیه. منی که فرض بفرمایید قانون گذار بودم، منی که مولا بودم علی فرض مثال، من آمدم یه قانونی گذاشتم، گفتم آقا فرض بفرمایید که بوق زدن ماشین ها این دلیلی باشد برای اینکه شما ساعت 10 بیاید. میگه خب پس اگه ماشین بوق نزدن چی؟ میگم نه مثلا ساعت 9 بیاید مثلا. من همچین علتی رو مطرح کردم. این جنبه عرفی چی نداره، جنبه عرفی نداره. چنین دلیل طرحش با عدم طرحش چه خاصیتی داره؟ چه خاصیتی داره که من بیام دلیل رو ذکر کنم؟ اون دلیلی که شما نمیفهمی، اون دلیلی که ربطش شما متوجه نمیشی، علتی که اساسا ربطش متوجه نمیشی. این آقای مطلبی که آقا گفتن اینو قابل فهمه، میگه چون ترافیکه، چون شما قبل از ظهر میخواید بیاید برای کلاس، قبل از ظهرم یه ترافیک سنگینی هست، من اگر بگم مثلا ساعت 9 بیاید نمیتونید برسید، عملا هم همون 10 میرسید، پس لذا همون 10 شما قرارو میگذاریم که شما اگر 8 صبح را بیافتید دیگه لااقل 10 به کلاس برسید. خب اینو میفهمید، این تعلیل خوبه ذکر کردنش، اما نه یه تعلیلی باشد که ذکر کردنش معنا ندارد، براتون مفهوم ندارد. دقت می‌فرمایید؟ خب میخوام بگم که اینو متوجه باشید. و بعد نکته‌ای که هست این است که حالا که این تعلیل رو شما فهمیدید، حالا که این تعلیل رو فهمیدید، اختصاص این تعلیل به این مورد خاص براتون بی‌معناست. عنایت بفرمایید. من میگم لا تشرب الخمر لانه مسکر، خمر رو ننوشید. چرا؟ برای اینکه مسکره، این سکرآوره. بعد کسی بگوید که خب مسکر بودن در خمر مانعه نه در چیزهای دیگر. دقیق است، خوب توجه کنید نکته رو بگیرید تا متوجه بحث چیه. خوب توجه کنید. پس من چی گفتم آقا؟ من گفتم لا تشرب الخمر لانه مسکر، دلیل آوردم براتون. یه کسی بخواد از این بیان من یه اختصاصی استفاده کنه، اختصاص در کجا؟ بگه آقا لعل مسکریت فقط در خمر آسیب میزنه نه در موارد دیگر. یعنی اگر مثلا فرضون طرف بنگ و حشیش مثلا بخواد مصرف بکنه اونجا مسکر باشد، ها میگیم نه این دیگه ربطی به اون ندارد، فقط مسکریت در خمر موضوعیت داره. باز عرفاً اینو نمیفهمن مردم. مردم از دلیل اینو میفهمن که وقتی علت، منظورم دلیل علت هست، این بیان من اشتباه میشه شما توجه بفرمایید، مردم از بیان علت اینو میفهمن که چرا علتو گفت، نشون میده این علت یک کبرای کلیه، کلیت و شمول دارد. عرض منو میگیرید؟ برداشت عرفی مناسبات حکم موضوع اینطوره، میگه آقا تناسب این حکم با این موضوع یا این موضوع با این حکم، تناسب حکم موضوع اقتضا، این از دلالت الاقتضاء دیگه دلالت دارد، این دلالت الاقتضاء، این مقتضی این هست که ما بگیم که این کلیت دارد. این که طبیبی به شما بگوید که آقا شما سرما خوردی گلود گرفته، میگم بله، میگه خب فلان غذای خاص سرخ کردنی رو نخور، یا بیان دیگه اصلاح کنم عرضم مصاحبه کنم، میگه فلان غذا رو نخور، میگم چرا؟ میگه چون سرخ کردنی است. برداشت عرف از این چیه؟ خود شما بگید. برداشت عرف این است که سرخ کردنی برای من ضرر داره. آیا عرفاً کسی میگوید که نه سرخ کردنی ضرر ندارد، سرخ کردنی غذای خاص فقط ضرر دارد و در موارد دیگر اشکال نداره؟ من یه بار دیگه توضیح بدم چون ممکنه که تو کلام عقب جلو شد متوجه نشده باشید، یه بار دیگه عرض بکنم. طبیب به من میگه آقا شما حالا یه غذای سرخ کرده مثال بزنید، فرض کنید که بادم جون، مثلا بادم جون سرخ کرده، البته نمیتن فرض چون قدیم گاهی اوقات بادم جون سرخ نکردم میخوره، بادم جون سرخ کرده، عرض مثلتون که بگید آقا بادم جون نخور، غذای بادم جون دار نخور. میگم آقای دکتر چرا؟ میگه برای اینکه سرخ کرده است. اینو اگر شما جلوی عرف بذارید چی برداشت میکنه؟ برداشت میکند که فقط و فقط بادمجان سرخ کرده ضرر داره یا نه مشکل از سرخ کردنی بودنشه. چی برداشت میکنه؟ انصافا ما اگر اینو به عرف ارجاع بدیم، عرف میفهمد این علت، این تعلیل، العلت قد تعمم، این علت دارد چی بیان میکند؟ این کلیت رو بیان میکنه. کجا آقا این بحث رو دیدید؟ قریبه شاید مثلا 150 صفحه پیش، مثلا عذرخواهی میکنم 150 زیاد گفتم، بله چرا 150 شاید بوده، شاید بیشتر حتی عدد بالاتر هم ببرم، شاید نزدیک به 200 صفحه پیش، از بقیه به حروف چینی های مختلف فرق دارد. یه بحث داشتیم تحت عنوان مناسبات الحکم و الموضوع، برید دوباره اون بحث رو نگاه بکنید. حال مثلا طرف بگد آقا من یک کاسه داشتم، یک کاسه آبی داشتم، خیلی خوب، یک قطره خون در این چکیده، آیا این نجس شده؟ نه، از امام سوال میکنه، امام میگن بله این نجس شده. خب کسی میگد که ها خب این آب تو کاسه بوده، حالا اگر این آب توی پارچ بود چطور؟ اگر تو لیوان بود چطور؟ اگر توی کوزه بود چطور؟ ها بگیم نه اینطور نیست. اگر امام علت رو بیان کرده باشه، با من باشید، شخص میگد که آقا من یک کاسه آب داشتم، خون در این چکیده، این پاکه یا نجسه؟ امام میگه نجسه. بعد عرض میکنه آقا چرا نجسه؟ امام میگه برای اینکه این آب قلیله. با من هستید؟ برای اینکه این آب قلیله. خیلی خوب، حالا که امام میگه آب قلیله علت بیان میکنن، بعد کسی میتونه بگه این علت فقط مخصوص آب داخل کاسه است؟ نه دیگه، میگه در همه مواردی که آب قلیل باشد چنین حکمی چی؟ جاری هستش. اینه بهش میگن تعلیله، که از تعلیل عرفی، که عرف من باب مناسبات حکم و موضوع اینو میفهمد که این طبیعی موارد و کلی موارد مراد هست، نه یک مورد خاص. طول کشید بحث این تیکه، ولیکن بحث مهمی بود، میخواستم شما توجه به نکته بکنید و ثمرات ابحاث گذشته ما متوجه بشیم که اون بحث مناسبات حکم و موضوع که دیدیم کاربردش در اینجا چی هستش. بله جواب مطلبتون؟
بحث الغا خصوصیت نماز قصد صلات قصد بین مکه تا مثلا
بحث مدینه،
بعد ما
اینو الغا خصوصیت میکنیم. بله الغا خصوصیت میکنیم از مورد و کلیتی برای چی مطرح میکنیم. میفرمان که ویرد و علا ذالک، اولا یه اشکالی به این وارد میشود که چی؟ انا قوله فانه علا یقین من وضوئه، این قول امام که فرمود این شخص یقین دارد بر وضوعش، علا یقین من وضوعه، مسوق مساق تعلیل للجزاء المحذوف کما تقدم، این آورده شده است به عنوان تعلیل برای جزاء محذوف کما تقدم فی الاحتمال الاول، از احتمالاتی که مطرح بود در باب جزاء اون جمله شرطیه در عبارت امام علیه السلام. خب و ظهور التعلیل فی کونه تعلیلا به امر عرفی، ظهور این تعلیل که تعلیلی است به بله در این که تعلیلی است به یک امر عرفی و نه یک امر تعبدی، امر عرفی امری است که یعنی عرف متوجهش میشه، یه امر خاص تعبدی نیست که مردم متوجه نشوند، و تحکیم و مناسبات الحکم و الموضوع المرکوزت علیه، محضر مبارک میگه تحکیم یعنی برقراری، یعنی جریان داشتن و برقرار بودن مناسبات حکم موضوع، که المرکوزت علیه که مرکوز است این مناسبات بر چه چیزی؟ علیه هاشو بنویسید، کون التعلیل امرن عرفی، یا کون التعلیل امرن عرفی یا لا تعبدی، یا کون التعلیل امرن عرفی یا لا تعبدی، یا و تحکیم و مناسبات الحکم و الموضوع، که این مناسبات المرکوزت علا کون التعلیل امرن عرفی یا لا تعبدی، یا این ظهور و این تحکیم یقتضی حمل الیقین و شک علی طبیعی الیقین و شک، اینا اقتضا دارن که ما یقین و شک رو بر طبیعی یقین و شک حمل بکنیم. لأن التعلیل بکبر الاستصحاب عرفیون، تعلیل بکبرای استصحاب جنبه عرفی داشت، و مطابق للمناسبات العرفیه بخلاف التعلیل باستصحاب مجعول فی خصوص باب الوضوء، تعلیل بکبرای استصحاب جنبه عرفی دارد و مطابق مناسبات عرفیه است. اما اگر شما بخواهید این رو بگید که فقط اختصاص دارد به باب وضو، اون وقتی که عرف اینو نمیفهمه، من شرط کردم عرف دیگه اینو نمیفهمه، مثل این که بگیم آقا لا تشرب الخمر لانه مسکر، بعد بگیم این مسکر بودن فقط در باب خمر مشکل سازه نه در باب امور دیگه، دیگه اینجا عرف اینو نمیفهمه، این اختصاص رو عرف نمیفهمه. عرف میفهمه مسکر بودن چیز بدیه، اما چرا فقط مسکر بودن در خمر بد باشه؟ چرا در جاهای دیگه بد نماشه؟ اینو عرف متوجه نمی شود، اینو عرف درک نمی کنه، یه امر تعبدی هستش. بله، لأن التعلیل به کبر الاستصحاب عرفیون، تعلیل به کبرای استصحاب جمعی عرفی دارد و مطابق للمناسبات العرفیه و مطابق مناسبات عرفیه است، به خلاف تعلیل به استصحاب مجعول فی خصوص باب الوضوء، به خلاف تعلیلی که تعلیل به استصحابی که فقط جعل شده باشد در باب وضوء نه در ابواب دیگر. اگر فقط در ابواب در باب وضوء باشه، این از عرفیت خارج میشه، عرف دیگه این رو نمیفهمه و جنبه تعبدی پیدا میکنند، در حالی که ظهور عبارت این است که امام که علت و بروز کردن داشتن به یه امر عرفی اشاره می‌فرمودن. اون توضیحات که از خارج گفتیم رو باید خوب متوجه شده باشید تا عبارت آقای صدر رو بفهمید. عبارت ایشون خیلی جمع و جور و مختصره، خیلی مختصر هستش. اون توضیحات رو از خارج نیاز دارد. چی بود توضیحات؟ آقا اولش رو لااقل ذهنتون بیاد که گفتیم اساساً علت جایی مطرح میشه که طرف متوجه اون علت بشه. اگر متوجه اون علت نشه چه خاصیت داره که اون علت رو براش بیان بکنید؟ بس جای علت رو میگید که متوجه بشه. ظهور بیان علت در این است که عرفیه و قابل فهم برای عرف هست. اگر بخواد خلاف این باشد خلاف ظهوره و چیزهایی از این قبیل. این اشکال اول. وقتمون خیلی گذشته، الان تقریبا به اندازه 2-3 جلسه داره حساب میشه این جلسه ما، ولیکن اشکال ندارد. حالا دیگه ما که بله برسونیم به سر بحث ارکان استصحاب، مانعی ندارد. اما ایراد دوم و اشکال دومی که به کلام اون شخصی که میگفت این الف و لام برای عهد باشد نه برای جنس، اشکال دوم که اون وارد است، این اشکال رو آخوند خراسانی علیه الرحمه مطرح فرمودن و این ایراد رو ایشون گفتن. باز اینم نکته فنی جالبی هستش، نکته خوبیه، نکته فنی هست و جالبه و قابل توجه و استفاده است. ایشون آخوند خراسانی فرمودن که آقا اصلا ما کوتاه میایم، باشه همون که تو میگی، این الف و لام برای الف و لام عهد باشد نه برای الف و لام جنس، برای الف و لام عهد باشه. یعنی دارد اشاره عهد ذکریه، داره اشاره میکنه به یقینی که تو اون جمله قبلی آمده بود که فانه على یقین من وضوعه. خب ثم ماذا، حالا چی میخوای اثبات بکنی؟ انگلیسی ها میگن so what، ثم ماذا بعد هذا، حالا تو اینم گفتی، حالا چی میخوای اثبات بکنی؟ چه نتیجه ای میخوای بگیری؟ میخوای بگیری چون عهد است و اشاره است به اون یقینی که در جمله فانه علی یقین من وضوعه بود، پس فقط اختصاص به باب وضوع پیدا میکنه؟ نه، تو به هدفت نمیرسی. میگه چرا به هدفم نمیرسم؟ عبارت واضحه، فانه علی یقین من وضوعه قید است برای یقین، قید است برای یقین، یعنی یقین نسبت به وضوع، فقط یقین نسبت به وضوع. ایشون میگن نه اشتباه کردی، اشتباه کردی، اصلا اینطور نیست. نشون میده با ادبیات و لغت آشنا نیستی. میگیم چطور؟ میگه این من وضوعه نمیتونه قید باشه برای یقین. برای چی؟ خوب با من باشد آقا. ایشون میگن اساسا یقین وقتی میخواهد متعدی بشود به متعلقش، حال وقتی میخواد تعدی پیدا بکنه و متعدی بشه، با حرف من متعدی نمیشه، بلکه با حرف با متعدی میشه. یا تو میاد تو بحثه قبل، روزهای قبل چی میگفتیم؟ میگفتیم الیقین بالحدوث، نمیگفتیم الیقین من الحدوث. یا تو میاد میگفتیم الیقین بالحدوث نه الیقین من الحدوث. یا در قاعده مثلا مقتضی و مانع چی میگفتیم؟ الیقین بالمقتضی و شک و فلمانه، نمیگفتیم الیقین من المقتضی، که الیقین بالحدوث یا الیقین بالمقتضی. پس یقین اگر بخواد متعدی بشود در این حالت باید بگیره نه من. پس من وضوعهی نمیتواند قید یقین باشد و یقین رو چی بفرمایید که مقید بکنند. میگیم پس آقا این قید چیه؟ میگن قید ظرفه. میگیم کدوم ظرف؟ همین جار و مجرور علا یقینن، علی یقینن. پس این علی یقینن است که مقید شده است به جهت وضو، نه خود یقین، ذات یقین مقید نشده، بلکه این ظرف و این جار و مجرور مقید شده است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که این شخص از جهت وضو یقین دارد، از جهت وضو یقین داره، ولی آیا یقینش فقط و فقط اختصاص به این مورد دارد؟ نه، یقین مقید به بحث وضو چی نیست. مثلا ثانیا ان اللام فی قوله ولا ينقض اليقين بالشک لو سلم انها للعهد والاشاره الى اليقين الوارد فی جمله فانه على يقين من وضوئه. لام در کلام امام علیه السلام که فرمود ولا ينقض اليقين بالشک، لام الیقین، اگر بپذیریم، اگر قبول بکنیم، ما عبارت قبلی رو نخوندیم میگن ها، چرا خوندیم؟ بله خوندیم، من شک کردم، بله عبارت قبلی رو خوندیم، بله عبارت قبلی رو خوندیم. من این نکته دارم عبارت قبلی فقط تذکر بدم، اینو البته ارجاعتون دادم به بحث مناسبات حکم موضوع، اما این نکته هم تذکر بدم حالا قبل از اینکه عبارت رو بخونیم. حواستون باشد فهم عرفی نسبت به مناسبات حکم موضوع فقط در صورتی که به سطح ظهور برسد حجیت دارد، بعد به سطح ظهور برسه. ما بگیم یه فهم عرفی که به حد ظهور نرسه فایده‌ای نداره. اونجا این بحث آمده است. تقاضا میکنم حتما مراجعه بکنید و تقاضا میکنم این تقاضای بنده رو جدی بگیرید. هر وقت از تقاضا میکنم بحثی مراجعه کنید، این کار رو بکنید، ضرر نمیکنید. اونجا مراجعه کن رو ببینید ان شاء الله تعالی. بگذاریم، برگردیم به عبارت خودمون. پس و ثانیا ان اللام فی قوله ولا ينقض اليقين بالشک، این لام در این عبارت لو سلم انها للعهد، اگر ما بپذیریم بر فرض که این برای عهدم هست، ولی اشارت الى اليقین الوارد فی جملت فانه على یقین من وضوئه، و برای اشاره است به یقینی که وارد شده است در جمله فانه على یقین من وضوئه، فلا یقتضی ذالک اختصاص القول المذکور به باب الوضوء، این اقتضا ندارد، این مطلب اقتضا ندارد اختصاص القول، اختصاص القول المذکور به باب الوضوء. این که بگیم این قول بالای قول مذکور بنویسید تعلیل، تعلیل. این که بگیم این تعلیل اختصاص دارد به باب وضوء، نه خیر، اقتضا ندارد چنین چیزی رو. لأن قید من وضوئهی لیس قیدن للیقین، این من وضوئهی رو داخل گیومه بذارید، من وضوئهی رو داخل گیومه بذارید، این طرف اون طرفش گیومه بذارید. حالا کتاباتون گذاشته که هیچی دیگه، حالا شما گذاشته کتابتون ها، خیلی ما اگه نذاشته بذارید، بله، لعنه چندم چون هیچ حرکتی درتون ایجاد نشد، انبعاثی ایجاد نشد، فهمیدن کتابتون گذاشته، خیلی خوب شما گذاشت. لعنه قیدن من وضوئهی لیس قیدن للیقین، این کتاب شما چاپ کجا هستش؟ همین چاپ کنگره هستش، کنگره شهید صدر، بله مؤتمر شهید صدر، بله خیلی خوب، بله این اختصاصی برای ایشون شاید کتابی رو در اختصاص همینه دیگه، بالاخره بچه پولداری همین ویژگی هم داد. لان قید من وضوئه، قید من وضوئه لیس قیدا للیقین، این قید یقین نیست. میگیم یعنی چه؟ چرا نیست؟ میگن حیث ان الیقین لا يتعدى عادتا الى متعلقه بمن، برای اینکه یقین معمولا متعدی نمی شود به متعلق خودش بمن، بنویسید بلکه به وسیله با متعدی می شود، بلکه به وسیله با متعدی می شد، مثل الیقین و بالحدوث مثلا. و انما هو، هو می خورد به همین من وضوئهی، من وضوئهی قید للظرف، زیر ظرف هم بنویسید جار و مجرور علی یقینن، علی یقینن، ظرف مجرور جار و مجرور علی یقینن. خب و انما هو قید للظرف که همین جار و مجرور علی یقینن باشد. و محصل العباره، حالا محصل عبارت، محصل معنای عبارت اینه که انه، این جناب شخصی که وضو گرفته بود و بعد شک کرد خوابش برده یا نه، این الرجل یا این المکلف من ناحیه الوضوء علی یقینن، از حیث وضوئش یقین دارد. و هذا یعنی ان کلمه الیقین استعملت فی معناها الکلی، این معناش این هست که کلمه یقین در معنای کلی خودش استعمال شده است، یقین کلیت خودش رو دارد. البته در اینجا این یقین به فرض مثال عرض محضرتون که از جهت وضوع است، از جهت وضوعش او یقین دارد، اما این یقین کلیتش چی؟ محفوظ هست. آقا شما میگین نه، لا یکون للمرغ الا رجلا واحدا. اخر محصرت بیم که بلا جام مرغ جام مرغ بله مرغ یه پا دارد اصلا حتی بله یا اگه بگی ان المرغ ارز مثلا لهو رجلون واحد ها متوجه بگید مرغ خب مؤنث بعد بگیم لها بعد خیلی بحثای پیش میاد واردش نشیم بهتره بلا شما این حد فرض که نکنیم این کار بهتره. بله شما چطور میگید کتاب گنج العرش؟ اونجا اشکال نمی کنید که کلمه گنج فارسیه العرش عربیه؟ میگید نه اینجا روایاتی هست و این حرفا دقت میکنید چی عرض میکنم؟ بله بله. اما مرغ رو دیگه بالاخره شما اشکال میکنید. بله اونجا چطور این اشکالات رو ندارید اینجا اشکال میکنید؟ بله خب اگر ما بگیم که اساساً آقا این لامی که در اینجا آمده عهد ذکریه و اشارم دارد به یقین، عهد ذکریه و اشارم دارد به یقین، خب اشاره لام به یقین این اقتضا ندارد که یقین مختص به باب وضو باشد، این اختصاصی ندارد. میفرماند که فاذا اشیر الیها، این فاذا اشیر الیها معناش همین شد که عرض کردم، یعنی در صورتی که لام را عهد ذکری و مشیر به یقین بدانیم، در صورتی که لام را عهد ذکری و مشیر به یقین بدانیم، لم یقتضی ذلک الاختصاص به باب الوضوء، این اشاره لام به یقین اقتضا ندارد که یقین مختص باب وضوء باشد. این ادامه عبارت قبلیشون است، مطلب تازه ای نیست. اگرم من نمیدونم سبق لسان شد یا نه، به هر حال این ادامه عبارت قبلی است، این توضیح بیان خودشون هستش. ایشون میگن که این اشاره لام به یقین اقتضا ندارد که یقین مختص به باب وضو باشد، لم یقتض ذلک الاختصاص به باب الوضو، خلافا لما اذا کان القید راجعا الى نفس اليقین. اما اگر اون قید من وضوئه رجوع داشت به خود یقین، نفس یقین رو میخواست دربر بگیره، اونجا اون وقت ما میگفتیم که نه اونجا فقط باب وضو منظور هست. و کان مفاد الجمله المذکوره انه علی یقین بالوضوء، حال یعنی من وضوئه رو بعد بالوضوء وقت معنا میکردیم که میشد قید یقین. فإن الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص، بله این اشاره، اشاره به این یقین، این موجب اختصاص میگردید و مطلب شما درست در میاد، اما این گونه نیست و لذا مطلب شما درست نیست. و علی هذا، خب عادی خسته شدیم یه ماراتونی شد، و علی هذا فالاستدلال بالروایه تامون. عجب، روزها بحث کردیم این همه بالا و پایین، تازه دائما هم بنده تکرار کردم که آقا این بخشی از ابحاثی است که بزرگان فرمودن، اینجا خیلی جای بحث دارد، خیلی مراحل و نکات علمی وجود دارد، بخش جتزاهای صدر فرمودن و ما دیدیم چقدر پس کار استنباط کار مشکلیه و اونایی که زود میخوان ارمحضرتون به نتیجه برسن چکار میکنن؟ میان اجتهاد و استنباط و ساده سازی میکنن، سری به نتیجه میرسن، نه به این راحتی ها چی نیست. و بعد شما ببینید که این آقایون فقها و اصولین عجب مغزی داشتن که این مطالب به ذهنشون خطور کرده. و علی هذا فالاستدلال بالروایه تام، استدلال به این روایت تام و تمام است. و هناک روایات عدیدتون اخرى، روایت دیگه هم وجود دارد که یستدل بها علی الاستصحاب، استدلال شده است اون روایت بر استصحاب، ولا شک فی دلالت جمله منها، بخشی از اونها هم میتونیم بگیم دلالت بر استصحاب دارن و شکی در دلالت اونها نیست. خب الحمدلله رب العالمین مطلب تمام شد. خب سوال، آیا مرحوم آقای صدر از طریق این که استصحاب مفید ظن است، یا به تعبیر قبلا عرض کردیم دلیل عقلی، از این طریق استصحاب اثبات کرد؟ نه. آیا از طریق سیره عقلایی اثبات کرد؟ نه، بلکه فقط از طریق روایت و از طریق سنت محکیه به وسیله روایت این رو اثبات فرمودن، کمان که در دوره متأخر معمولا به همین شکل هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب آیان خسته نباشید، واقعا خیلی خسته شدید، اذیت شدید، عذرخواهی می‌کنم.
مؤثر و اثر می‌کنه.
بله دیگه، مقتضا نتیجه است. بله دیگه، لغتا بله، اینا نتیجه است. مقتضا نتیجه است، مقتضی مؤثره، سبب، مقتضا اون مسببه، اون اثره. مقتضی میشه مؤثر و سبب، مقتضا میشود اثر و نتیجه و مسبب. بله دخیله. بله، لذا ما یه بحثی داریم که ادبیات عرب چه مقدار در استنباط و اجتهاد دخیل هستش. بله، ما باز اینجا هم قائل به اعتدالیم. یه عده‌ای که زیادی رو ادبیات عرب کار میکنن، میگیم این غلطه، این خروج از عرض منظرتون نیازه. نمیگیم ادبیات عرب بد است. کسی میخواد دکترا ادبیات عرب داشت، فوق دکترا، پست دکتری، من که مخالف پست دکتری شما در ادبیات عرب نیستم، نقد میکنی. منتها این چیکار به استنباط و اجتهاد دارد؟ شما میری ادیب میشی. اونی هم که میگه نه اصلا ادبیاتو ولش کن، اونم نه. ما اینطور معتقدیم، به لحاظ آموزشی معتقدیم که طلبه به مقدار لازم که عباراتو بفهمه، مطالب متوجه بشه، باید رو ادبیات کار بکنه. صرف و نحو و بلاغت، تحلیل صرفی، تجزیه صرفی، ترکیب نحوی، تحلیل بلاغی، اینها رو خوب یاد بگیره. اما لازم نیست وارد نظریات اختلافی این علمای ادب با هم دیگه بشه. ادبیاتو که یاد گرفت مشغول به کار بشه، مخصوصا روی عملیات، یعنی تطبیق عینی و عملی کار بکنه، یعنی همون تجزیه صرفی، ترکیب نحوی و تحلیل بلاغی. اینجا وقت بگذاره، تئوریشو بخونه، اما رو قسمت عملیش وقت عمده رو اینجا بگذارد که خوب قواعد براش جا بیفته. وقت بعد پس از اینکه سار فقیهن، سار مجتهدن، به در مقام استنباط قرار گرفت، باز اگر مواردی لازم شد که به کتب مفصلتر ادبی مراجعه کنه، اون وقت به کتب مفصلتر ادبی چی؟ مراجعه میکند و استفاده میکند. این طور هست. بله،
ما چند تا اساتید
طلب حضرت به عرب
بودید. بله.
مثلا این کتابی که نشون دادیم برای چی؟ برای ادبیاتش بود. مثلا بدون نه کافی نیست. حالا میام یه دیدگاهی دیگه. آخه مرحوم آیت الله خویی رو شما قبول دارید فقیه بوده یا نبود؟ قبول دارید که شاید صد و بلکه بگیم صدها فقیه بزرگ معاصر افتخار میکنن به شاگردی او. یعنی یکی از فقیه پرورترین فقهای تاریخ شیعه است آی خویی. خب دیگه هم خودش این مسیر رو طی کرده، هم به اندازه کافی شاگرد تربیت کرده در مسیر فقاهت. ببینید این عبارت ایشون رو، ببینید ایشون تصریح میکنند، میگه کار زیاد بر روی ادبیات مانع اجتهاد و فقاهت است. این عبارت ایشونه، یکی از موانع اجتهاد و فقاهت و کار زیاد بر روی ادبیات میتونه. من از شما سوال میکنم، آقای خویی بهتر میفهمد برای فقاهت و اجتهاد چقدر ادبیات لازمه، یا اون استاد محترم ادبیات؟ کدومشون بهتر میفهمن؟ اون استاد ادبیات میتونه در رشته خودش سخن بگه، بگه ادبیات خیلی چیز خوبیه، خیلی جالبه، خیلی کاربرد داره.
دقیقاً برای ادبیات نمیگم، برای بحث قرآنی کار
قرآن. آها خیلی خوب، سلام نو، دقیقاً بگو چرا. بله، اما برای فقاهت و اجتهاد آقای خویی باید، یعنی کارشناس، اونی که به قله رسیده باید بگه تو این مسیر به کوه رفتن و به قله رسیدن چه زاد و توشه‌ای باید برداشت، نه کسی که تا حالا به قله نرفته، همین پایینای کوه رفته دیده. دقت می‌فرمایید، اون میگه من آقا متخصص قضا شناسی ام، ولی میگم انقدر قضا ورده به خود ببر، تو که نرفتی تا حالا بالای کوه، نمیدونی این کوه چقدر انسان گرسنه میشه، چقدر قضا لازم داره، یا چیزهای از این قبیل، نرفتی ندیدی، از کجا میگی؟ لذا باید به همون مجتهد و فقیه مراجعه کرد و از او درخواست ما رو راهنمایی کنه. خیلی ان شاءالله که موفق و معید باشید. بله. بله.
توی منطق معمولا به عقل اندازه میشن، ولی توی اصول خیلی موقع به عرف.
بله بله. نه، چه دوگانگی؟ اونجا رشته خودش، این رشته خودشه. اون از علوم عقلیه است، این از علوم عرفیه است.
ما چرا به مثلا مدل منطق؟
نه خب آخه اهل بیت که داشتن این مطالب بیان میکردن با کی سخن میگفتن؟ داشتن با مردم سخن میگفتن، بیانشون بیان عرفی بوده. لکن سخن در این است که مثلا فرض کنیم مثل مرحوم امام یا دیگران احیانا میگن آقا این عرف هر عرفی نیست، عرف دقیقه، و بعد این رو طوری از اطوار عقل حتی به حساب میارن. عرف رو اولا میگن عرف یعنی عرف دقیق، ثانیاً برای اینکه این رو طوری از اطوار عقل به حساب میارن. بله البته دلیل عقلی صرف نیست، دقت میکنید، اما اینقدر بی‌ضابطه نیست. گاهی اوقات ما تا میگیم عرف، افراد یاد یه امر بی‌ضابطه همچین ژله‌ای شیر برنجی همچین خیلی چیزی نیست، یه شل کیلویی به قول آقا فله‌ای، دقت میکنی، گتره‌ای، اینطوری نیست. خب اونم داره دقتای خاص خودشه، یعنی حتی اگر مسامحه هم میکنه، مسامحات و عرفی هم ضابطه خاص خودشو دارد، در هر چیزی مسامحه نمیکنه، دقت میفرمایید. این طور حتی اینا بحث دقیقی است دیگه، در جای خودش باید مطرح بشود و شما مراجعه کنید ببینید چی. بله ما بگیم لااقل در قسمت احکام اینطوره، لااقل در قسمت احکام این هستش که این بیان عرفی هستش. بله خیر، ان شاء الله که موفق و معید بشید، خدا حفظتون باشه ان شاء الله.